سلام عرض میکنم خدمت شما خواهران و برادران عزیز و روز جمعه و بعد از ظهر و وقتتون میگیریم دیگه ببخشید. من سابقه خیلی سالی یعنی نتونستم با این جمع دوستانی که الان هستن صحبتی داشته باشم. نمیدونم دقیقا تا چند اندازه دوستان درگیر شدن با این بحثایی که به بنده گفتن راجع بهش صحبت کنم، راجع به حکمت عملی و فلسفه اخلاق و اینا. طبیعتا این مقداری شاید بعضی مطالب تکراری اینا باشه، سعی میکنم اونجوری نشه، ولی اگر احیانا باشه شما بفرمایید که مثلا اینا صحبت شده و اینا دیگه نیازی نیستش. این چیزی که خود من یه مقدار کشیده شدم به بحثای فلسفه اخلاق، منم رشتم فلسفه بود، یعنی دکتری فلسفه مثلا میخوندم، فلسفه متافیزیک به اصطلاح، ولی از همون وقت پایان نامه ارشد که در مورد مسئله باید است نوشتم، راجب مسئله هیو و بعد مسئله در واقع تطورات سعادت در نظریه ارسطو که دکتری بود، احساسم این بود که توی ادبیات فلسفی ما مطالب زیادی راجع به بحث‌های نظری وجود داره، مثلا متافیزیک و وجود شناسی و نمیدونم در مورد کیهان شناسی و اینها، ولی کار فلسفی در حوزه اخلاق کم نه، حداقل در اون دوره‌ای که مثلا الان هستیم، نمیگم در تاریخ اسلام، در تاریخ اسلام کارهای خوبی صورت گرفته، مثلا ما کارهای فارابی و اینا رو داریم در زمان خودشون و حتی الان خیلی قابل توجهن و به خصوص در زمان خودشون که حساب کنیم خیلی جلو هن از اون متوسط مباحث اون زمانشون. ولی به هر حال مثلا دوره‌ای که بنده درس می‌خوندم و هم شاید مثلا شما هم درگیرید، یه کارهای جدی روی بحث‌های اخلاقی کمه. یه مقدار توضیح میدم که مسئله اخلاق چیه و کار فلسفی در مورد اخلاق چیه و چرا مثلا مهمه. این چیزیه که شاید چند دقیقه که هستم خدمتتون در این خصوص صحبت کنم. ما خب شما آشنایی دارید که به هر حال در خود یونان که مثلا میگن خواستگاه فلسفه اخلاق و سقراط پدر فلسفه اخلاقه، اون شیفتی که اتفاق افتاد یا اون چرخشی که اتفاق افتاد اینجوری بود که قبل از سقراط به قول ارسطو بیشتر فیلسوفان طبیعت بودن، یعنی راجع به کازمولوژی و اینا بحث میکردن، راجع به این بحث میکردن که طبیعت از کجاست، مثلا اصل عالم آب، اصل عالم خاک، اصل عالم آتش، از اینجور دیدگاه‌هایی که تالس و نمیدونم ملتیان و افرادی که وجود داشتن مطرح میکردن این بحثا بود. ولی وقتی که سقراط مسئله رو عوض کرد و گفت به جای اینکه مثلا بحث کنیم که اصل هستی از کجاست، مسئله مهمتر برای ما، نه اینکه اونا رو بحث نکنیم، ولی مسئله مهمتر برای ما اینه که بدونیم که ما چجور زندگی کنیم که زندگی خوبی داشته باشیم. مسئله اصلی اینه که من چجور کار کنم، کدوم کار من خوبه، این مهمتره از اینکه مثلا من بدونم که آرخه یا اصل هستی از کجاست و اینها. از این دوره که در گفتگوهای افلاطون شما اینو میبینید، وقتی که یه طرف سقراطه و با مثلا اوسیفرون و نمیدونم دیگران صحبت میکنه، مسئلهش تبدیل میشه به مسئله مربوط به همین اخلاق، مسئله مربوط به زندگی خوب، مسئله مربوط به یونانیا به زندگی خوب میگفتن یو دیمونیا، یو یعنی خوب، دیمونیا یعنی بودن. ما ترکیب اینو در چیزای دیگه هم در فارسی داریم، آشنایید باشه، یو تنژیا یعنی خوب مردن، تنژیا یعنی مردن، یو تنژیا یعنی خوب مردن، یعنی همین بهمرگی که کسایی مثلا نمیخوان مرگهای ناراحت کننده ای رو داشته باشن و مثلا میگن آخر قضیه خودمون اختیار کنیم و انتخاب کنیم و اینها، که بعض کشورها هم اجازه دادن یو تنژیا رو. یو دیمونیا یعنی خوب بودن، دیمونیا یعنی بودن، فعالیت، کار و حرکت و زندگی. مثلا یو دیمونیا رو ترجمه دقیقش به انگلیسی هست ویل بینگ، یعنی خوب بودن، یا مثلا عربی ترجمه کردن به سعادت، ترجمه خوبیه. بعضی ها ترجمه کردن به هپینس مثلا. خوش بودن که ترجمه خوبی نیست، چون خوش بودن بیشتر به حالت روانی ما برمیگرده، خوشیم یا نخوشیم. اما خوب بودن لزوماً حالت روانی ما نیست، بلکه یک سبک زندگیه. این زندگی زندگی خوبیه یا نه، ممکنه من خوشم باش نباشم ولی زندگی خوبیه، مثلا رنجم داشته باشم ولی زندگی خوبیه. بنابراین ترجمه یودیمونیا شاید ترجمه دقیق ترش همون ویلبینگ مثلا. البته در انگلیسی جدید، در ترجمه جدید از ارسطو اینها، مثلا لغت های دیگه هم به کار بردن، مثلا هیومن فلورشینگ یعنی شکوفایی انسانی، یا نمیدونم سلف ریالیزیشن و از اینجور چیزا، کاری ندارم. پس اون چیزی که مسئله فلسفه اخلاق بود در شروعش، که یعنی شیفت شد از به قول معروف یه نقطه مثلا عطفی اتفاق افتاد، از طبیعت شناسی ما به انسان شناسی روی آوردیم، انسان شناسی اخلاقی ها، انسان شناسی فلسفی قبلا هم بوده، در قبلا مثلا راجع به ماهیت انسان صحبت میکردن که ماهیت انسان چیه و اینها، ولی انسان شناسی اخلاقی یعنی انسان از منظر اون مسئله اخلاق که مسئله خوب زیستن و خوب بودن و شکوفا شدن و زندگی خوب داشتن هست، از سقراط اتفاق افتاد. خب طبیعتاً مسئلهش هم مسئله فلسفیه، ولی قبل از اون باز اخلاق وجود داشته، نه که مثلا سقراط اخلاق رو مسئله کرد. مسئله اخلاق از قبل هم وجود داشت، از وقتی که آدم ها متوجه میشن که میتونن شکلهای مختلفی زندگی کنن، طبیعتاً براشون سوال میشه که کدوم شکلش خوبه. مثلا شما میگید من میتونم یه زندگی به قول ارسطو سرشار از لذت رو داشته باشم، مثلا آیا این زندگی خوبه؟ زندگی میتونم سرشار از قدرت و سیاست و مثلا اعتبار و آنر به قول ایشون داشته باشم، مثلا این خوبه؟ یا میتونم یه زندگی مثلا نظری داشته باشم، اهل علم باشم مثلا؟ اینا مسئله بود قبلا. قبل از سقراط هم کسایی بودن که میپرسیدن از خودشون که مثلا کدوم زندگی خوبه. همون کاری که سقراط کرد، اینو بحث فلسفی کرد، مسئله فلسفه کرد، یعنی رفت به این که مثلا قبلا میگفتن خب کدوم زندگی خوبه، مثلا میگفتن بریم از مثلا دین بپرسیم، شریعت بپرسیم، مثلا بریم از عرف بپرسیم، مثلا عرف به ما میگه که کدوم خوبن، عرف جامعه، جامعه مثلا مشخص میکنه. مسئله بود، ولی سوال رو از راه فلسفی پیگیری نمی کردن. اما زمان سقراط این مسئله فلسفی شد، یعنی اومد گفتش که من باید اینو در بیارم، تحلیلش کنم و بدونم چرا این زندگی خوبه، دلیلش باید قانع کننده باشه. دلیله زحمت نکشید، خیلی من ببخشید، دلیلش باید دلیل قانع کننده باشه و من بتونم اینو برای دیگرانم ثابت کنم، نشون بدم. مثلا این شد شرخه اصلی فلسفه اخلاق از سقراط. خب به طور طبیعی اون چیزی که مسئله بود برای یونانیا، یافتن پاسخی مناسب به این بود که زندگی خوب چیه. و ما از میان زندگی هم که میگم، منظورشون از زندگی تک رفتارها نبود، این که مثلا یه کار بخوان روش داوری کنن بگن این کار خوبه یا بده. زندگی یه پروژه بود، یه فرایند بود. خود ارسطو میگه زندگی تعیین کنندش یک گل نیست که من بگم زندگی بهاری شد با یک گل. مثلا اول نیکوماخیان اتیکس میگه که، حالا تعبیر گل نمیاره ولی به اسم بلبل و نمیدونم چله و از اینجور چیزا، با یه چیز بهار نمیشه، مثلا خوندن با یه چلچله مثلا بهار نمیشه، منظورش همین یه گل بهار نمیشه. یعنی اونا به کل لایف نظر داشتن، لایف یعنی فعالیت، لایف یعنی در واقع کار، منطقه نه یه کار جزئی. منظورشون اون الگوی کلی زندگی شما بود، دنبال این بودن که کدوم الگوی کلی زندگی، چارچوب زندگی میتونه زندگی خوبی باشه. این مسئله اصلی اخلاقشون بود، سقراط این بود، افلاطون این بود، ارسطو این بود و اینو دنبال میکردن و پاسخهایی هم براش خوب یافته بودن. حتی در حوزه های سقراطی کوچیک ما در فلسفه به اپیکوریان و رواقیان و کلبیان و اینا میگیم. چرا بهش میگن حوزه های سقراطی کوچیک؟ بخاطر اینکه اینا خودشونو شاگرد سقراط میدونن، ولی نه به اندازه افلاطون بزرگ باشن. اون حوزه اصلی تفکر سقراط افلاطونه، ولی زمان مثلا جریان سقراطی رو افلاطون داره اداره میکنه و میرسه به ارسطو و امثال اینها. ولی کنارش خب اینها بودن، اپیکوریان بودن، رواقیان بودن، کلبیان بودن، اینا خانششون از سقراط متفاوت از افلاطون بود. و میگفتن افلاطون حرفای سقراط رو خوب نفهمیده یا مثلا مطابق میل خودش داره تفسیر میکنه و سقراطی که ما میشناسیم مثلا این حرفا رو میزنه. اینا رو اصطلاحش میگن حوزه های سقراطی کوچیک، که الان در غرب خیلی روی اینا کار میکنن که احیاشون کنن. مثلا رواقیا که شما هم باشون آشنایی دارید، چرا توی ادبیات فارسی هم زیاد ترجمه شده، کار شده و مثلا دارن داستان ها و رمان ها و نمیدونم روانشناسی رواقی و اینا رو دارن احیا میکنن. یه خانشی از سقراط که متفاوت از افلاطونه و اون عقل گرایی افلاطونی رو نداره مثلا. و همینطور اپیکوریان که یه جور لذت گرایی رو ترویج میکنن، اینا هم به عنوان مثلا سقراط، حتی اینها هم مسئلهشون مسئله همون زندگی خوب بوده. یعنی سوالشون یکی بود، جواباشون فرق میکرد. اپیکور میگفت مثلا زندگی خوب اینجوریه. من لازم ندارم دست شما در نکنم، اگه برای دوستان ده من نیازی نیست، من لازم ندارم دست شما در نکنم، ببخشید. اپیکوریان یه جواب میدادن، مثلا رواقیان یه جواب میدادن. و مثلا رواقیان فرض کن میگفتن که زندگی خوب زندگیه که در واقع با طبیعت باشه، یعنی با طبیعت انسان، تصنع درش نباشه، اینجور مثلا به صورت طبیعی و به صورت. یا مثلا اپیکوریان میگفتن زندگی خوب اونیه که رنج نباشه درش. رنج نبودن یعنی چی؟ یعنی ما مثلا ریشه های رنج رو بخشکونیم. مثلا یکی از ریشه های رنج ترس از مرگه. ما نترسیم از مرگ. مرگ چیه؟ مرگ نابودیه، نیستیه، ترس نداره. بنابراین این ترس از مرگه که ما رو ناراحت میکنه، خوشی رو از ما میگیره. اینو مثلا از بین ببریم. این حرفا رو میزدن همشون. مسئلهشون، من دارم میگم مسئله واحد بود ولی جوابها فرق میکرد. ارسطو جوابهای دیگری رو برای این قضیه داشت مثلا، که این جواب ارسطویی بیشتر در حکمت اسلامی و حکمت در واقع عملی مسلمان‌ها رواج پیدا کرد، که حالا توضیح خواهم داد. البته اونا هم گله‌گوشه های کار هستن. مثلا فرض کنید کسانی در جهان اسلام هستن متهمن به اپیکوریزم، مثلا مثل همین زکریای رازی. بعضی هم میگن زکریای رازی نماینده خانش اپیکوریه و مثلا کل زندگی خوب را زدودن رنج و درد میدونه و چیز دیگری رو مثلا نمیدونه. من نمیخوام بگم این کسایی که به زکریای رازی اینو میگن درست میگن، ولی به هر حال این حرفا هست، نماینده های رواقی هست. ولی اون جریان اصلی تفکر حکمی در جهان اسلام بیشتر از ارسطو رواج گرفت و ازش استفاده کرد، که حالا توضیح خواهم داد. پس ما شروع اندیشه فلسفی در اخلاق رو اگر این بدونیم که مثلا بگیم سقراط پدر فلسفه اخلاق و مسئلهش مسئله خوب زیستنه، یعنی دنبال اینه که ببینیم مؤلفه های زیست خوب چیه، اینو ما میاییم در جهان اسلام. نفر مهم فارابیه پیش از ابن سینا. و البته کسانی هستن، من نمیخوام تاریخ بگم چون به هر حال زمان نیست، یک دو ساعت بخوام یکی یکی بگیم کی بوده و کی بوده. فارابی هم بر کنار کسای دیگه ای بوده، ولی چهره مهم فارابیه. فارابی رو من یه مقدار توضیح میدم به خاطر اینکه حرفش مهم بود و نه فقط برای جهان اسلام، حتی برای غیر مسلمان ها و محققین دیگه هم از این استفاده کردن. از حرفای فارابی فهم دقیقی از حرفای ارسطو داره و به درستی و به خوبی میفهمه که مثلا اونا چی میگن. نمیدونم زبان یونانی بلد بود یا نه، حتی گزینش هایی که برای واژه های یونانی به کار میبره، بعضی میگن خودش بلد نبود، با مثلا کسانی مشورت میکرد، گزینش هایی هم که فوق العاده دقیقن. مثلا همیشون یودیمونیا رو که گفتم ویل بینگ خوب بودنه به معنای سلف ریالیز تحقق ذات و عربی تحقق ذات ترجمه میکنه، یعنی به جای یودیمونیاز تحقق ذات آدمی استفاده میکنه، که من دیدم بعضی از محققین غربی الان گفتن که بهترین ترجمه برای یودیمونیا همین سلف ریالیزیشن، یعنی همین تحقق ذاتی که فارابی میگه. کاری به فارابی ندارن، خودشون بهش رسیدن که سلف ریالیزیشن. مثلا این نشون میده که درک درستی از اون حرفای یونانی ها داشت. من یه چند دقیقه راجع به فارابی توضیح میدم و بعد میام یکم دوران جدیدتر که حکمت عملی چیه و اصلا فلسفه اخلاق چیه و فرق فلسفه اخلاق با حکمت عملی چیه و اینها. فارابی دو سه تا رساله مستقل در مورد اخلاق داره. خیلی از بزرگان ما رساله اخلاق جدا ندارن، مثلا ابن سینا رساله‌ای در اخلاق نداره، یه رساله خیلی کوچیکی به اسمش در اومده ولی جزء مستندات قطعیش نیست، یعنی جزء آثاری که مطمئنن از ابن سینا باشه نیست. بحث اخلاق رو در یه جاهایی طرح کرده، مثلا در کتاب جدل یه مقدار صحبت میکنه، در
و اتفاقا بعضی از بزرگان ما مثل آقای دکتر داوری مقاله نوشتن راز کمگویی ابن سینا، اسم مقالش اینه، راز کمگویی ابن سینا در اخلاق، یا چرا ابن سینا در اخلاق رساله ای ننوشت مثلا. یعنی مسئله است برای خیلی ها که چرا ابن سینا با این مثلا بزرگیش که شفا و قانون و هر چی رو 10 جلد نوشته، 10 جلد نمیدونم 8 جلد منطق شفا، واقعا یه میراث ماندگاری، ولی اثر مستقلی در اخلاق نداره. چرا؟ برای خیلی از محققین این سواله که چرا. یه جاهایی ازش هست که میگه که من میخوام اخلاق بنویسم ولی نوشته ای نداره و به صورت مستقل. اما فارابی چرا؟ من به همین خاطر میگم فارابی مهمه، برای اینکه فارابی درگیری بیشتری داره با مسئله اخلاق، ولی ابن سینا داره اما نه در عنوان مستقل، جاهای مختلفی داره و گاهی وقتا کمگویی نشانه این نیست که مثلا مسئله براش جدی نبوده، مهم نبوده. اتفاقا میبینی یه جمله گفته که تاثیرگذاره، اثرگذاره، و یه دو صفحه صحبت کرده که به اندازه 2 جلد کتاب اثرگذاره. نمیخوام ارزش کارشو کم کنم ولی میگم یه همچین رویدادی وجود داشته. فارابی مثلا یه رساله داره به اسم تحصیل و سعادت، کوچیکم. فارابی برخلاف خیلی از بزرگان ما که اطناب داره نوشته هاشون مفصله، خیلی کوتاه می نویسه، خیلی موجز می نویسه. مجموع آثارش شاید جمع کنید 4-5 جلد بیشتر نشه مثلا، خیلی کم می نویسه ولی دقیق می نویسه. یه رساله‌ای داره به اسم تحصیل و سعاده که تحصیل یعنی تعریف، به انگلیسی هم ترجمه شده، ترجمه خیلی خوبی هم به انگلیسی داره، آقای محسن مهدی ترجمه کرده، قبلا هم به لاتینی ترجمه شده این رساله. در مورد تعریف سعادت و همون ویلبینگ یا یودیمونیا توضیح میده که اصلا ویلبینگ چیه. مسئله اصلی ما اینه دیگه، مسئله اصلی ما اینه که زندگی خوب چیه، بله؟ که ما مثلا میخوایم فرض کن زندگی خوبی داشته باشیم. من انواع زندگی میتونم داشته باشم، من الان میتونم الگوهای زندگی مختلفی داشته باشم، غرق در لذت بشم، غرق در شهوت بشم، نه اینکه غرق در شهوت بشم یعنی کار علمی نکنم، روی کردم اون باشه، یعنی همه چیو در مسیر اون بندازم مثلا، یا در مسیر علم بندازم، یا در مسیر مثلا مسئله منم هست. مسئله اصلی اینه، تحصیل سعادت در مورد تعریف سعادت، در مورد در واقع یافتن مفهوم سعادت مثلا صحبت میکنه. یه رساله خیلی جالبیه. یه رساله دیگه ای داره به اسم تنبیه و علا سبیل سعاده، یعنی حالا من فهمیدم سعادت در چیه مثلا، چجور این رو در زندگی خودم پیاده کنم. فهمیدن یه چیز تو اخلاق، اون تعهد پیدا کردن، تصمیم گرفتن، اجرایی کردن یه چیز دیگه است. شما باید حتما بین این فرق بذارید. ببینید ما آدمایی داریم حکیم هم حکمت عملی بالایی دارن ولی لزوماً آدمای اخلاقی نیستن. حکمت عملی همیشه به معنای این نیست که خودشم فرد متعهد به اخلاقه. حکمت عملی یعنی مثل اینه که مثلا یک کسی از فرض کنید که طبیب خوبیه و میدونه مثلا بیماری ها چیه، ولی خودشم مثلا سیگار رو میکشه برای اینکه حالا از یه جهات دیگه ارادهش زیر فشاره، یعنی بهش میگن اکریجیا یا ضعف اراده مثلا. اون چیزی رو که میفهمه کنار میذاره ولی تعهد و اون التزام به اون فهمش نداره. حکمت عملی هم ممکنه که کسایی باشن که خوب میفهمن چیکار باید بکنیم که زندگی خوبی داشته باشیم، تعریف خوبی از زندگی خوب دارن، از تنبیه و علا سبیل سعادتشون هم خوبه، یعنی بلدن که از چراهایی میتونن تأمین کنن سعادت رو، ولی هنوز با اخلاق فاصله دارن. اخلاق ته قضیه است. به قول ارسطو میگه که ما در مورد شجاعت بحث نمی کنیم که تحلیل کرده باشیم معنای شجاعت چیه و مؤلفه های شجاعت چیه. به چه کار ما میادین وقتی که شجاع نمیشیم؟ به چه کار ما میاد در مورد عدالت خیلی صحبت کنیم که عدالت چیه، حق نمیدونم اینه، حق اونه، و مثلا ولی وقتی پای عمل میاد عدالت رو در خودمون محقق نکنیم؟ یه چیزی شبیه این مضمون در نهج البلاغه است که الحق اوسع الاشیاء فی التواصف و اضیقها فی التناصف. وقتی صحبت از حق میشه روان آدم، ولی وقتی پای عملش میاد اخلاق ته قضیه است، اخلاق اون آخر قضیه است. ای بسا طبیبانی باشن که خودشون مریضن، ای بسا حکیمان عملی هم باشن که حکمت عملی دانشه، یه معناش دارم میگم، یه معنای دیگه. چرا ما گاهی وقتا حکیم به کسی میگیم که عمل داره درش، اگه نداشته باشه نمیگیم حکیمه، اون یه معنای دیگه است. در خود قرآن کریم هست، من یقتل حکمت فقط اوتی خیرن کسی را مثلا، اون متفاوته، اون حکمت به معنای خود عملم هست. حکیم کسیه که ما به کسی که مثلا حرف خوبی در مورد عدالت میزنه ولی ظالمه نمیگیم حکیم، اون معنای اصلی حکمت و معنای عمیق حکمت. اما حکمت به معنای دانش چرا؟ وقتی خوب داره توضیح میده که ظلم چیه، عدالت چیه، میدونه معناشو، زندگی خوب میدونه، میدونه راهشه، ولی انجامم نمیده، ما میگیم اینم حکیمه، حکیم عملیه، حتی شاید بتونیم ازش یاد بگیریم برای اینکه خودش انجام نمیده. ولی اون انجام ندادن منافاتی با علمش نداره. در خود قرآن کریم هست که مثلا در مورد پیامبر، وقتی یهودیا مواجه شدن با پیامبر، آیه هست که یعرفونه کما یعرفون ابناءه، وقتی پیامبر رو دیدن درست فهمیدن که این مثل پسر خودشون، که آدم در مورد پسر خودشون، فرزند خودش که اشتباه نمی‌کنه که بگی که این بچه من نیست، یعنی میشناسه معمولا. یعرفونه کما یعرفون ابناءه ولکن جحدوا بها واستيقنت انفسهم مثلا، ولی زیر بار نرفتن چون دیدن که اون چیزی که حتی یهودی‌ها اومده بودن که پیشقدمی کنن در نبوت مثلا پیامبر، بنده برای چی اومده بودن در مدینه از منطقه‌های دیگه، ولی اون آمادگی براشون ایجاد نشد. بنابراین من وقتی از حکمت صحبت میکنم اینجا، نه به معنی عمل و اینا، اون یه چیز دیگه هستش، اون یک فضیلت هست، اون یک شدن هست، اون اصل اخلاقه. من راجع به حکمت عملی به مسابقه دانش صحبت میکنم که ممکنه با اون همراه نباشه، ممکنه تهش به اون منتهی نشه، ممکنه و ممکنه مس باشه، یعنی دوتا چیز جدا هم از هم روشنه، ولی این معنای از حکمت یا حکمت عملی که فارابی مثلا دنبال میکنه، مسئلهش مسئله همون زیست خوبه. اصلا تو قدیم اخلاق مسئلهش مسئله خوب زیستن بود، در دوران جدید بود که عوض شد. حالا یه مقدار توضیح خواهم داد، از هیوم به این طرف بود که داستان یه مقدار متفاوت شد. مسئله اصلی اخلاق در گذشته، شما کتاباشون رو نگاه کنید، همش این بود که ما چجور کاری بکنیم که زندگی، و زندگی در یونان یعنی نفس، لایف یعنی سول، زندگی به نفس مربوط میشد، بدن خودش به خودی خود زندگی نبود، و بنابراین خیرات بدن یعنی چیزایی مثل زیبایی بدن، مثل قدرت بدنی، مثلا امکاناتی که بدن کسی داشت، این به خودی خود ربطی به اخلاق نداشت، میتونست به عنوان یک عنصر در اخلاق به خدمت گرفته بشه، ولی خودش جز اخلاق نبود، یعنی هیچ رابطه ضروری بین این که من بدنم مثلا زیباست یا زیبا نیست و این که زندگی خوبی دارم یا ندارم نبود، رابطه ضروری نبود. ارسطو اینا رو بهش میگفت خیرات بیرونی، یعنی خیری ان که میتونن کمک کنن به این که من اخلاقی زندگی کنم، میتونن هم نکنن، میتونن هم مانع باشن، هر دو امکان داره، یعنی جز بدنه اصلی اخلاق نبود. اخلاق در یونان، این که میگم در یونان چون در اسلام هم خیلی شبیه همینه، حالا خواهم گفت، من دارم یه جور مقدمه میچینم برای اینکه یه مقدار از حرفای بومی خودمون رو بزنم روی این حساب. در واقع زندگی یعنی سول، یعنی نفس، یعنی حیات، یعنی به نفس مربوط میشد، ولی زمان مثلا کتابای اخلاق رو اسمش میذاشتن تهذیب الانفس، تطهیر الاعراق، اعراق هم یعنی نفس، همه اینا اسمشون اینجوری بود. چرا؟ چون یعنی اینو درستش کنیم، در واقع این اصل قضیه بود. بنابراین شما در فارابی میبینید که در همین تحصیل ساده و هم در تنبیه ساده، کلشون هر کدوم شاید 10 صفحه نمیدونم 15 صفحه این چاپ های جدید باشن، متاسفانه ترجمه های خوب فارسی هم ندارن، و شاید فارابی در هر تمدنی بود 10 برابر این تلاشی که ما کردیم میکردن تا معرفیش کنن، چون خیلی کوچکتر از فارابی ها، 100 برابر بیشتر از این پروروندن و کار کردن روش و در واقع توضیح دادن و اینها، ولی ما متاسفانه یه جورای کوتاهی داریم، حالا نمیدونم چه جور باید جبران بشه، حتی یه چاپ منقحی از آثارشون نداریم. نه فارابی، خیلی های دیگه هم اینجور هستن. یه جاییشون میگه که من وقتی میگم زندگی خوب، زندگی 3 لایه داره، 3 ساحت داره، زندگی خوب یعنی این 3 ساحت خوب بشه. یکی ساحت نظره، زندگی کردن یه بخشش، یعنی فکر کردن، نظر کردن، اندیشیدن، این یه بخشی از زندگیه. زیستن انسانی بدون این اندیشیدن نمیشه. وقتی من میگم زیست خوب، یعنی باید یه معیاری هم بدم، توضیحی هم بدم که اندیشه خوب چیه، چون اگر اندیشه خوب، اسم عربیش میاره جودت و تمییز، جودت و تمییز یعنی تشخیص درست، تمییز یعنی تشخیص، جوده یعنی درست تشخیص دادن، تشخیص خوب. من اگر تشخیص درستی نداشته باشم، چه تو بحث‌های نظری چه تو بحث‌های عملی، بحثای نظری و عملی فرقشون اینه. بحثای نظری اونایی هستن که من بیشتر درشون شناسنده هم، کار دیگه نمیتونم بکنم، با این میستم میشناسم. مثلا فیزیک بحث نظریه، برای اینکه قانون جاذبه اینا رو من حالا بخوام نخوام تأثیری در مسئله نداره، من فقط میتونم درست بفهمم یا نفهمم. فهمش درست و نافهمش درسته. این لغت فهمش رو من از دوستان افغانی یاد گرفتم، چون دیدم کانسپشن یه جایی تعریف میکنن فهم رو به فهمش، و به نظرم درسته چیزشون، لغتشون. فهمش درستی، فهمیدن درستی داشته باشم یا نداشته باشم. اما دانش عملی یعنی اون بخش عملی نه، چیزیه که منم میتونم در ایجاد و در حسبش تأثیر داشته باشم. مثلا من میگم فرض کنید اینجا خوبه که مثلا صندلی اون طرف باشه، این هم یه تصویری از سالن اینجا، به جای اینجوری مثلا برعکس بذاریم. این که برعکس بذاریم یه فهمه، اما این فهمیه که من درش میتونم تأثیر بذارم، یعنی برم اینجوریش بکنم یا نکنم، فرق داره با فهم من از فیزیک. فهم من از قانون جاذبه راهی برای من نمیذاره که من قانون جاذبه رو بخوام عوض کنم، همینه دیگه. ولی روشن فرقشون. اما این فهم من میگم خونه مثلا اینجوری اشتباهه، یه جور دیگه درست کنیم، 3 اتاق داشته باشه، 4 اتاق، آشپزخانه‌اش اینجوری باشه، اینا هم یه فهمه. فهم یعنی چی؟ اون چیزی که شما در ذهنتون درست میکنید دیگه. همه نظرها فهمن. حتی وقتی که شما راجع به فیزیک صحبت میکنید، قانون جاذبه صحبت میکنید، این خود شما برای تو ذهنتون درست میکنید. قانونی در واقع وجود نداره. جهان هستی که جهان قانون نیستش که. قانون شما دارید میسازید، میگید قانون جاذبه. جهان هستی همینی که اتفاق میفته. این میشه قانون فیزیک درست میکنید، یکی هم قانون اخلاق درست میکنه. قانون اخلاق چیه؟ قانون اخلاق فرقش با قانون فیزیک چیه؟ قانون فیزیک اینه که شما مثلا درست میکنید راجع به این که نیوتن نمیدونم قانون اول دوم از اینجور چیزا که هست فیزیک درست کردن، و میگید که من فهمم از این جهان هستی اینه که اینا درش حاکمن، اینجوری عمل میکنه جهان هستی، اما من کاری نیستم، من نمیتونم عوضش کنم که. همینه، من فقط میتونم استفاده ازش کنم، از این استکاکش استفاده کنم، نمیدونم نیروش استفاده کنم، ولی من تأثیری درش نمیذارم. اما قانون اخلاق چرا؟ قانون اخلاق شما میتونید در تحققش نقش داشته باشید. مثلا یه کسی هم میاد میگه که من وقتی زندگی آدما رو درش دقت میکنم میبینم که مثلا آلوده شدن به شهوت بیش از اندازه، مثلا این حرف ارسطوئه، اونها رو از مسیر درست زندگیشون بیرون میکنه و منحرفشون میکنه و دوچار خسران و تباهی و از دست دادن میکنه. اینو به عنوان یه قانون اخلاقی درست میکنن. اما این قانون اخلاقی من فرق میکنه با قانون فیزیکی. من میتونم اینو در تحققش نقش داشته باشم، میتونم بیارمش در مورد خودم صادقش کنم، نکنم، روشنه؟ ولی بنابراین از نظر فارابی زیستن خوب یه بخشش اندیشیدن خوبه، یعنی جودت و تمیزه. اما این جودت و تمیز تو هر دو لایه از اندیشه هست، هم اندیشیدن در بحثای نظری. اگه شما درک درستی از این هستی نداشته باشید، قطعا تو اخلاق هم دچار مشکل میشید. فکر نکنید که اخلاق میتونه بریده از هستی شناسی باشه. اگه مثلا یه کسی فرض کن توی درک از هستی اینجا درسته که چیزی به اسم مثلا لایه های زیرین هستی وجود نداره، یه نوع نگاه فیزیکالیستی پیدا کنه، اما همه چی داره عبه میره و تباه میشه. و طبیعتاً وقتی اینجوری نگاهی رو پیدا کنه دیگه معنا داره براش که مثلا بگی که من یه کاری بکنم که بعد از مرگ، مثلا بعد از مرگی وجود نداره. این هستی شناسیه که اگه درست تشخیص ندید اخلاق رو کاملا متأثرش میکنه. همین جدیدی‌ها، مثلا همین فرانکنا که این کتابی که من دستم بود، نمیدونم دیدید یا نه، حتما دیدید، کتاب معروفی که کتاب درسی رشته‌های اخلاقه، فلسفه اخلاق فرانکنا، همین اولش اینا رو توضیح میده. یکی از مؤلفه‌های اصلی در واقع اخلاق خود هستی شناسی جهان شناسیه. یعنی شما اگر یه جهان شناسی درستی نداشته باشید، که قدیم میگفتن صوفیا اصل فرانسیسه، یعنی فرانسیس که اخلاقه، یعنی حکمت عملی مبتنی بر حکمت نظری صوفیا هست. یعنی شما اگر درک درستی از هستی نداشته باشید، طبیعتاً توی اولویت‌های عملیتون دچار مشکل میشید دیگه. وقتی که من مثلا حرفم اینی که کل هستی همینی که تمام میشه میره، چرا نباید لذت گرا باشم؟ بله، چرا باید هزینه کنم برای لذت دیگران؟ چه فایده‌ای برای من داره که دیگران خوشحال بشن؟ بله، وقتی همه چی تمام میشه، چرا من باید مثلا هزینه کنم برای اینکه مثلا دیگران سود ببرن؟ یا مثلا چرا هزینه کنم برای اینکه بعداً مثلا یه سودی به من بیاد، بعدی وجود نداره. بنابراین این حرف فارابی حرف دقیقیه، جودت و تمییز. یعنی اگه شما شناختتون از هستی شناخت خوبی نباشه، تو اخلاق هم دچار مشکل میشید. اما یه بخش جودت و تمییز هم خود اخلاقه. یعنی ممکنه شما هستی شناسیتون خوب باشه ولی درکتون از اخلاق خوب نیست. یعنی نمیفهمید که مثلا آیا زندگی که سرشار از خوشی و همین جور تفریح و اینا باشه بهتر، یا زندگی که مثلا درش درس باشه بحث باشه کدوم بهتره؟ مثلا این جودت و تمییز، درک درست اخلاقی و درک درست فلسفی بخشی از زیست خوب آدمیه. پس من چون خیلی وقت ما نداریم عذر میخوام یکم سریعتر برم، یه لایه از زندگی خوب همین مسئله که مسئله اخلاق بود، مسئلهش بود زندگی خوب چیه، یه لایهش برمیگرده به جودت و تمیز. خود این داستان بزرگیه. فارابی در یکی از کتابهاش توضیح میده که چجور ما جودت و تمیز پیدا میکنیم، چجور ما تشخیص درست، منطق، از اینجا منطق مهم میشه، مثلا چجور ما جودت و تمیز پیدا میکنیم، چه اشتباهاتی میکنیم، مغالطات، این همه داستان برای اینکه فقط جودت و تمیز پیدا کنیم. اما این همه زندگی خوب نیست. ممکنه شما جودت و تمیز رو پیدا کردید، تشخیصاتون درسته، در تشخیصاتون مشکلی وجود نداره. خیلی آدم ها هستن الان، مرحوم شهید مطهری یک کتابی داره از کتابای نوشته ایشه، یعنی بعضی از بیشتر کتابایشون سخنرانیه، اومدن چی میگن پیاده کردن و کتاب کردن و خودشون هم شاید ندیده خیلی هاشو، چون بیشتر این نوارا بعدن چاپ شد و از اینجور چیزا، حتی خیلی قابل استفاده است. ولی این کتابشون نوشته های خودشونه، اسمش از علل گرایش به مادیگری. یه مسئله خوبی رو اونجا طرح میکنن، میگن خیلی بعضی از آدم ها هستن که الان جودت و تمیز خوبی دارن. من تعبیر از من هایشون جودت و تمیز نمیگن، من برای اینکه با فارابی لینکش کنم میگم جودت و تمیز، یعنی تشخیص درستی دارن و به لحاظ اعتقادی، یعنی از لحاظ اعتقادی مشکلی ندارن، قشنگتر از من و شما هم صحبت میکنن. وقتی راجع به معاد میشه شاید از ابن سینا بهتر راجع به معاد صحبت میکنن، مشکلی ندارن. حتی راجع به تشخیص‌های عملیشون هم درسته، یعنی وقتی صحبت میشه میگن آقا این لذات و اینا چه ارزشی داره در مقابل مثلا خدمت به دیگران، در مقابل فلان و در مقابل فلان، اینا حرف زدنشون یعنی در واقع تشخیصشون درسته، ولی مشکل توی عملشونه. ایشون میگه فرق هست بین الحاد و یا ایمان اعتقادی با الحاد یا ایمان اخلاقی. خیلی از ما گرفتار این داستانیم که از لحاظ اعتقادی مشکلی نداریم و درستیم، یعنی جودت و تمیز رو داریم حتی تو بحثای اخلاقی، یعنی میفهمیم این ارزشی نداره، ولی تو زندگیمون این نمود نداره. یعنی وقتی صحبت میکنیم و اعتقاد پیدا میکنیم میگیم بله مثلا گربه الالله چه نسبتی داره با اینکه من مثلا دوچار این دروغ بشم، ولی در عمل دوچار اون دروغ میشیم. روشنی یا نه؟ بله، اولویتمون اونه. اولویتمون مثلا میگیم آقا قدرت و مقام و اینا چه ارزشی نداره در مقابل مثلا، ولی همش برای اون داریم دعوا میکنیم. زندگی ما با زندگی غیر دیدی فرقی نمیکنه از لحاظ زندگی. کسی که اعتقاداتی نیم ما از اونم جلوتر میزنیم. اگه اون داره برای دنیا میجنگه و رقابت میکنه ما از اونم پیشتازتریم. اگه او داره برای پول میجنگه ما چه فرقی داریم با هم؟ بله، این یعنی یه نوع شکاف وجود داره بین اون جهت عملی زندگی ما که مربوط به فعل و ایناست، بخش دیگه ای از زندگی خوبه که ما نداریم اینجا، ولی در جودت و تمیز مشکل نداریم. خیلی از آدم ها اینجورن. من یه وقت دیدم این حرفو، من اینو دیدم یکی از دوستان، یه خانمی هم بودن دانشجوی ما در زمان دکتری دانشگاه آزاد بودن، شاید 20 سال پیش، ایشون اینو رساله کرد با یکی از کشیشای در واقع مسیحی که اونم کتابی تو این زمینه نوشته بود، پاسکینی، مقایسه کرد و کتاب شد و چاپ شد و اینها مقاله خوبی در اومد، ولی اینو کار ندارم. یه روز دیدم این پاپ قبلی که این که الان هست، نه که اون یه مقدار از لحاظ سوادینا از اینم بالاتر بود، این پاپ قبلی خودش مثلا یه متکلم بود و از این حرفا، این پاپ جدید بیشتر اجتماعی سوشیال از آرژانتین و اینجور چیزا اومدن و خیلی اون سابقه بکرون مثلا علمی که اون پاپ قبلی داشت نداشت. اون یه جمله گفت که ما مشکلمون الان تو مسیحیت، بهش گفته بودن بعضی از مسیحی‌ها دارن مسلمون میشن، مثلا در نامیبیا و نمیدونم کجا یه تعداد زیادی از مسیحی‌ها مثلا مسلمون شده بودن و جای نگرانی هست که مثلا مسیحیت داره کم میشه. ایشون گفت که این صحبت ایشون، این جمله ایشونه، ایشون گفتش که من از این نگران نیستم که یه 100 نفری که مثلا 1000 نفری 10000 نفری که شناسنامه‌شون مسیحیه حالا کردن اسلامی، ولی من از این نگرانم که میلیاردها مثلا میلیون‌ها نفر شناسنامه‌شون مسیحی ولی هیچ نشانی از مسیحیت تو زندگیشون نیست، فرقی ندارم با غیر مسیحی. این مشکل ما هم کم و بیش داریم، یعنی شناسنامه خیلی از ماها هم، خب اینو بگذارم، پس یه بخش جودت و تمییزه، درسته، این توضیح فارابی، یه بخشش مربوط به احساسات و یه لایه دیگه از زندگی. زندگی یعنی این سه لایه در فارابی. این خیلی از روانشناسا هم امروز این سه ساحتی بودن زندگی رو پذیرفتن از فارابی، یعنی نه از فارابی، اعتقادشون اینه، یعنی حرفشون شبیه فارابی. اونا هم میگن که ما هم سه ساحت داریم. ساحت دوم مربوط به احساسات و عواطفه، یه لایه دیگه ای در ما وجود داره که مستقل از اون جودت و تمیزه، کار خودشو میکنه. ممکنه جودت و تمیز به من اولویت مثلا عدالت رو میگه، میگه این عدالت بهتره، ولی احساس من با عدالت نیست، احساس من با عشق به کسیه و علاقه به کسیه و ترجیح دادن اونه، برغم اینکه میدونم عدالت نیست. روشنه؟ ولی احساسات من همیشه صدای عقل رو نمیخونه، صدای اون تشخیص درست رو نمیخونه، اون کار خودش رو میکنه و این داستان دیگه ای داره. ارسطو میگفت عرابه، در واقع اراده آدمی همش دست عقل نیست، برخلاف افلاطون که میگفتش که اگر کسی واقعا بدونه که چه کاری خوبه دیگه مرض که نداره که حتما اونو انجام میده. تئوری یک ثانیه معرفت و فضیلت که افلاطون میگفت ارسطو باش قبول نداشت. ارسطو میگفت واقعیت نیست. ارسطو میگفت شما عده محدودی هستن. یه طعنه به افلاطون میزنه، میگه شاید شما فقط انسان رو در سقراط دیدی که اینجوری میگی، چون سقراط واقعا به اون تشخیصش عمل کرد. وقتی تشخیصش این بود که من از این زندان فرار نکنم، ولو اینکه رنج و درد و اینا زیاد داشت، تشخیصش به این رسید، خب احساسش طبیعتا با اون نبود. کی هست که از مرگ بخواد مثلا چیز کنه؟ درسته، ولی وایستاد و اونو انجام داد. افلاطون، ارسطو و افلاطون طعنه میزنه، میگه همه آدما سقراط نیستن، آدما اون چیزی که کشش و در واقع تمایلاتشون رو تعیین میکنه همش عقل نیست، خیلی وقتا چیزهای دیگه ای هم. بنابراین یه لایه از زندگی خوب هم همین مربوط میشه به عوارض النفس، تعبیر فارابی. عوارض النفس یعنی هیجانات، احساسات، اینا خیلی وقتا زندگی آدمو دستخوش تغییر میکنن. شما فکر میکنید زندگی ما چه مقدارش با تشخیص عقلی صورت میگیره؟ بیشترش تحت همین احساساته. ولی همه ما، شما تو زندگی دیدید مثلا یکی میاد به شما میگه که فلانی مثلا این حرفو در مورد شما زد، خب اگه واقعا آدم به تشخیص عقلی بشینه میگه حالا برفرضم که زده مثلا چی میشه، مثلا مثلا یه درصدی من باش مثلا قهر میکنم و فلان، ولی مگه احساس آدمی میذاره؟ ولی احساس آدمی نفسو میگیره در اختیارش و زندگی آدمو رها نمیکنه به کینه و نفرت و خود آدمو قربانی میکنه اونم تا از بین ببره. غیر از اینه؟ ولی این نشون میده که این تعیین کننده است، بخشی از زندگی ما در عوارض نفس میگذره. یه لایه دیگه فعله، فعلی که ما انجام میدیم، نه فعلهای غیر ارادی. یه سری افعال غیر ارادی و هضم و نمیدونم نفس کشیدن و اینا موضوع بحث اخلاق نیستن. دلیبریتیو اکشن ها، یعنی اونجایی که یه سابقه نظری داره، من فکر میکنم چیکار کنم و اینا، اراده، فعلهای ارادی، اینم بخش مهمی از زندگی ماست. حرف فارابی اینه، اگه من دنبال زندگی خوبم باید بدونم تو این سه لایه چجور خوبی رو تحقق بدم و اصلا خوبی و بدی چیه، کدومشون خوبن کدومشون بدن، با چه ملاکی بگم این خوبه این بده، مسئله مهمتر، با چه ملاکی من بگم که مثلا عدالت بهتر از ظلمه، با چه ملاکی من بگم که مثلا شجاعت بهتر از ترسه. بله، خود این مسئله است. بعد از این که فهمیدم ملاک چیه، باید ببینم که مثلا در واقع تشخیص بدم ببینم خوبها کدومن بدها کدومن. پس من سه تا وظیفه توی اخلاق دارم از نظر فارابی. یکی این که در بخش جودت و تمییز ببینم که چجوری ملاک حقیقت چیه، ملاک جودت یعنی درستی چیه، ملاک خوب بودن فکر چیه. مثلا آیا یه فکری که عملگرایانه است و به خیلی مثلا جامعه است، پراگماتیسم، حتما معناش اینه که این بهتر از اون یکیه که حقیقته ولی پراگماتیستی نیست، به نفع مردم نیست مثلا. اینا بحثای جدی هست. قسمت جودت و تمیز و فارابی میگه ما تو اخلاق عموما بحث نمی کنیم. خوب نگاه کنید، میگه این مربوط به حوزه معرفت و معرفت شناسی و بحثای اونجا قرار میگیره، جزء حکمت نظری قرار میگیره. اما دو تا بخش دیگه رو میاره تو اخلاق، یکی بحث از عوارض نفس و یکی هم بحث از افعال، افعال خوب و بد. یعنی افعال خوب و بد و عوارض نفس، یعنی کدوم حالتهای نفسانی، مثلا کینه خوبه، نمیدونم ترس خوبه، اینجور چیزا که ما بهش میگیم فضیلت و رذیلت ها، اینا رو در اینجا بحث میکنه. این یه نمونه از کاری که فارابی میکنه. خب ما میایم جلو، این همین در غرب اتفاق میفته. یعنی شما مثلا کسی مثل توماس آکویناس رو در غرب نگاه کنید. آکویناس 1200، یعنی چیزی حدود 1700 سال بعد از ارسطو. ارسطو 500 سال قبل از میلاد، آکویناس 1200 سال بعد از میلاد. تغییری در این نگرش وجود نداره. این 1700 سال 2000 سالی که وجود داشته اکثرا همینه، یعنی مسئله شون همینه، مسئله آکویناس هم همینه. دقیقا طرحش رو نگاه کنید، خیلی آدم عجیبه، احساس میکنه مثلا فارابی رو میخونه. البته خیلی هم وامدار فارابی و ابن سینا هست. خیلی برای من عجیبه که فاصله مثلا آکویناس با ابن سینا یه چیزی حدود 200 ساله. این قرن 10 11 میلادی میشه، اون 12 مثلا یه 100 خورده سال. و تو این 100 خورده سال مثلا الان نیست که اینترنت و نمیدونم تلفن و تلگرام و چاپ و اینا باشه. شما ببینید در یه جایی مثل اصفهان که یه کسی که میشنوه در انگلیس، یه فیلمی درست کردن یکم هم ضد ایرانیه، اسمش از پزشک نمیدونم چی، بله بله، که اون یکم هم تعریف از ابن سینا اینا داره ولی یکم هم ضد ایرانیه، کاری ندارم. اون کسی که مثلا میفهمه که یه چیزی در پزشکی ابن سینا داره، نمیدونم یه سال چقدر میکشه تا بیاد و به این برسه و بعدن این هم آدم میمیرن تو راه و نمیدونم چی میشه و اینا، تا بفهمه که تو این فضایی که اینجوریه. خود ابن سینا آثارشو همین شفا رو و الهیات شفا رو یه جایی تو جرجانی نقل میکنه، میگه که ما وقتی فرار میکردیم از اصفهان ایشون به من املا میکرد شبها، چیزی که من و شما الان شما الحمدلله نه، من نمیتونم بخونم با 10 تا نوار و درس و استاد و نمیدونم روزی یه صفحه بخون. توی راه جرجانی میگه به من املا میکرد، یعنی من مینوشتم و ایشون از حفظ همینجور میگفت که اینا رو بنویس که از بین نره، و مثلا اینجور آدمی درسته. حالا نگاه کنید این کتاب رو نوشته ایشون مثلا الهیات شفا رو، خب این کتاب خط دیگه، نسخه است دیگه، چند نفر مثلا دستشون هست، چاپ که نمیشه که. چجور این کتاب در عرض 120 سال مثلا به دست کسی مثل توماس آکویناس میرسه؟ یعنی باید خیلی این کتاب جا بیفته که ترجمه بشه، جا بیفته اینقدر ازش تعریف بشه که ایشون بره توجه کنه. ایشون کسی نیست که به هر کتابی که ببرن بندازن جلوش بگن بیا اینو بخون بخونه، ولی این کتاب باید زورش زده باشه، جامعه علمی رو تحت تاثیر قرار داده باشه تا آکویناس بگه چیه که مثلا نزدیک نمیدونم 70-80 بار به این کتاب ارجاع میده، به ابن سینا ارجاع میده. و این با من نشون اینه که یه وقتی یه بنده خدایی میگفت ما یه مؤسسه درست کنیم، پول بذاریم و نمیدونم فلان، مطالب خودمون رو ترجمه کنیم، این انگلیسی ها و نمیدونم غربی ها بفهمن و استفاده کنن، محروم موندن از مطالب ما و از این حرفا. گفتم اگه ما زحمت بکشیم یه کار درستی بکنیم، یه حرف درستی داشته باشیم، احتیاجی نیست هزینه کنیم ترجمه کنیم، خود اونا شبیه همین چیزی که ما که به اندازه ابن سینا نه، یک بخشی نزدیک به همین ابن سینا بشیم، خودشون میان پولم نمیخواد، میرن دنبال میکنن ترجمه میکنن و میبرن و بهتر از اینم میخونن که من بخوام ترجمه کنم. آکویناس هم همینه داستانش. ولی از دوران مدرن در غرب یه اتفاقی میفته، مدرنیته که در غرب پیدا میشه، مثلا سرانشون هیوم و نمیدونم کانت و اینجا چیزا، اخلاق دوچار یه مسئله ای میشه، یه چالشی میشه. یه کسانی پیدا میشن میگن که ما کی گفته که اصلا زندگی خوب یعنی زندگی نفس؟ کی گفته که ما یه نفسی داریم که باید اونو بهش برسیم و نذاریم خراب بشه، نذاریم آلوده بشه، تهذیبش بکنیم؟ اصلا این مسئله ما نیست. مثلا هیو تجربه گرا بود، میگو اصلا یه همچین چیزی معلوم نیست باشه. مسئله ما تو اخلاق باید عوض بشه. مسئله ما تو اخلاق اینه که چه کار کنیم که سود بیشتری به مردم برسه، یا چه کار کنیم که خودمون خوش باشیم. مثلا هیو میگفت ببینیم دلمون چیو میخواد، مبنا را اخلاق را از ابجکتیویتی به سابجکتیویتی آوردن. اخلاق در ارسطو ارزشش رو من تعیین نمی‌کردم، من نبودم که بگم که من چی رو می‌خوام. اخلاق در ارسطو یه واقعیتی بود، من باید کشفش می‌کردم، شبیه فیزیک. اون تا اون واقعیت طبیعی بود، این واقعیت روحی. اون مربوط به طبیعیات بود، این مربوط به اسپریچوالیتی و نمی‌دونم خدا و مثلا انسان و نفس انسان و اینا. این واقعیت بود. من کاری نبودم، من دلم می‌خواست نمی‌خواست دروغ منو خراب می‌کرد. مثلا رشوه و شهوترانی و نمیدونم ترس و اینا روح منو از بین میبرد. این واقعیتی بود که من چه خوشم بیاد چه خوشم نیاد. این اون چیزی بود که در سنت یونانی بود و سنت اسلامی هم اینو پذیرفته بود و مبانی خودشو داشت. من الان نمیتونم راجع به استدلالای ارسطو صحبت کنم. مهمترین استدلالش ارگن آرگومنت و برهان کار کرد که در اخلاق معروفه و چیزای دیگه. اما در دوران جدید یه شیفتی کردن، عوض کردن داستان. کسانی اومدن به خاطر تجربه گرایی و به خاطر مثلا رد کردن خدا و نمیدونم از اینجور بحثا، الهیات و اینجور چیزا، اومدن گفتن آقا اصلا اخلاق چیه؟ اخلاق یه مسئلهش اینه که بیاییم معدل بگیریم ببینیم مردم مثلا ایران چی رو میخوان، همین میشه خوب. یعنی سرجم ببینیم، مثلا رأی بگیریم ببینیم سرجم مثلا چی رو میخوان. دیدگاه یون تقریبا اینه، سابجکتیویزمه. یعنی از احساسات مشترک انسانی بیایم اخلاق رو درست کنیم، ببینیم آدم ها چی خوششون میاد، بگیم اون خوبه. خوب و بدها رو بر اساس مثلا سابجکت درست کنیم، یعنی بر اساس خود آدم ها درست کنیم. حالا باز این یکم خوبه که از احساسات مشترک استفاده میکرد، یعنی میگفت ببینیم ما آدم ها معمولا چی رو دوست داریم، مثلا نو دوستی رو دوست داریم، مثلا اینجور چیزها، اینا رو بذاریم اخلاق. بعدها حتی از اینم عبور کردن، بعدها کسانی پیدا شدن گفتن که به من چه که شما چی میگید، احساسات مشترک چرا، چرا من باید بگم بیاید ببینیم که ما با هم چی میخوان، من خودم چی میخوان. اگویست ها و اینا اینجوری شدن، گفتن ما خودمون چی میخوان. یعنی یه چرخشی رخ داد. اون مسئله اخلاقی که ما در سنت خودمون داشتیم، مسئله خوب زیستن، اصلا یه بخشاش حذف شد. یه کسی هست به اسم الستر مکنتایر، اسمش رو شاید دوستان شنیدن، یکی از فیلسوفان اخلاق خیلی مهم در خود غربه، ولی منتقد غربه و منتقد مثلا لیبرالیسم و اینا هم هست. و یک کتابش به فارسی ترجمه شده به اسم در جستجوی فضیلت، اسم کتابش به انگلیسی است After Virtue. بسیار آدم جز اون کساییه که به نظر من حکمت عملیه به من، حکمت به معنی اولو داره، یعنی هم خودش حکیم اخلاقیه و هم من دو نفر رو در خرب دیدم، یکی این و یکی یک کسی که اسمش نمیبرم، خیلی برام عجیب بود. یک کسی که اول دیدم و رفتم پیشش و کتاباشو خونده بودم، خیلی بهش علاقه داشتم، در همون نگاه اول من از همه چیمون مایوس کرد. بسیار غیر اخلاقی رفتار میکرد، بی احترامانه رفتار میکرد. من اول فکرم فقط به منه، ولی با چند نفر دیگه هم صحبت کردم گفتن نه اینجوریه رفتارش، مثلا خیلی با نخوت و تکبر و اینا. ولی این نه، این فوق‌العاده فروتنانه و فوق‌العاده مثلا خوب بود. جز اون هر دو حکمت داشتن، ولی این اون اولیه رو هم داشت. یک کتابی داره به اسم در جستجوی فضیلت After Virtue. در این کتاب در دو فصلش کار هیوم و کار کانت توضیح میده که چطور شیفت کردن اخلاق رو و مفهومش رو عوض کردن و خراب کردن. ایشون معتقده اینا لیبرالیسم و نمیدونم مدرنیته، اینا اخلاق رو خراب کرد. مکنتایر میگه، من نمیخوام توضیح بدم دفاع کنم یا رد کنم، فقط دارم یه گزارش میدم. و بعد توضیح میده که چه اتفاقاتی افتاد. یکی از مهمترین اتفاقات این بود که اینا اخلاق رو تقریبا از دو بخشش خالی کردن. یعنی سه بخشی که فارابی میگفت اون دو بخشش رو زدن کنار، گفتن اخلاق فقط فعله، همین فعلی که انجام میدید، کارت کار خوبی باشه. یعنی خب میگیم کار خوب از کجا باید بفهمیم؟ در فارابی میگفت باید تشخیص درست باشه، باید پشتش احساسات خوبی باشه. مثلا از نظر فارابی شما اگر مدرسه میسازید ولی احساساتت خوب نیست، مدرسه رو میسازی برای مثلا اینکه بعداً نماینده بشی، بعداً نمیدونم فلان جا قدرت بگیری، اسمتو بزنن، عکستو بزنن، فلان بزنن، مثلا این، ولی اینکه این کار ممکنه مفید باشه، ولی هر مفیدی خوب نیست، این جزء زندگی خوب حساب نمیشد در فارابی. چرا؟ چون اون احساسات باش کنار نبود، احساسات انسان دوستانه نبود، احساسات درستی نبود، یا تشخیص درستی نبود. مثلا یه کسی اشتباهی تشخیص میده که الان اینجا مثلا به همه شام بده و اینا مثلا بخشش بکنه، مثلا بخشش، ولی روی تشخیص درست تشخیص نمیده، ولی بخشش میکنه. آیا این بخششش بخشش درستیه؟ از نظر اونها این هدر کردن سرمایه است، چون روی تصمیم درست روی فکر درستی نشده. من بعد دیدم در نهج البلاغه جای امام علی السلام عجیب میگن که بعضی از بخشش ها جز هدر دادن سرمایه نیست و جز تعریف یه آدم های لعام و پستی که از اینجور کارا خوششون میاد میخورن و استفاده میکنن پشت سرش نیست. چرا؟ چون روی یه فکر درستی صورت نگرفته، روی یک منطق درستی صورت نگرفته اینکه چی کار کنیم. این خیلی فرق میکنه با اون چیزی که امروز بعد از هیوم میگن. بعد از هیوم یه کسانی مثلا اومدن فرض کن مثلا بنتام و نمیدونم میلو امثال اینا مثلا اومدن گفتن که ما تو اخلاق کاری نداریم، بعد درون شما چه اتفاقی میفته. خوب نگاه کنید، ما مثلا مون اینه که ما تو اخلاق یه صنعته، اخلاق یه صنعته، صنعت شاد سازی، شادی درست کردن. اصلا اخلاق یعنی این، اخلاق یعنی یه صنعته، یه هنره که شما مردم رو خوشحال کنید. هرچی بیشتر بتونی خوشحال کنی آدم موفق تری هستی از لحاظ اخلاقی. اما خودت چی میشه درون خودت؟ آیا با دروغ داری مردم رو خوشحال میکنی؟ آیا با دزدی داری خوشحال میکنی؟ میگه به من اینا ربطی نداره، من داوریم روی اون فراینده. در یونان یه فرق میذاشتن بین تخنه و فرونستیس، خیلی فرق جالبی بود. تخنه یعنی الان شده تکنیک، تکنیک همون تخنه است یونانیا، و در عربی ترجمه کردن به صناعت، صنعت. مثلا جالبه که یکی از فیلسوفان بزرگ ما کم کسی دیدم در مورد صناعت بحث کرده باشه، بیشتر تو فرونسیس بحث کردن، یعنی حکمت عملی. ما فرونسیس رو ترجمه کردن جهان اسلام عربی به الحکمت العملیه، به حکمت عملی، یا مثلا گاهی به تروی مثلا فارابی، از اینجور اصطلاح ها. ولی اون صناعت رو میرفندسکی یه رساله داره به اسم رساله صناعیه، در مورد مفهوم تخنه داره صحبت میکنه. و جالبه کم کسی دیدم در فلسفه اسلامی راجع به صنعت، تخنه و تکنیک صحبت کرده باشه. حالا جدیدا مثلا هایدگر و اینجور چیزا هستن، ولی در قدیم ندیده بودم. اما کاری ندارم، فرق میذاشتن بین تخنه و با فرانسیس. هر دو یه جور، خوب نگاه کنید این تیکه رو، هر دو یه توانشی در آدم ساختن درش هست. یعنی ما در تخنه و در فرانسیس یه چیزی رو میسازیم، چیزی که نیست رو محقق میکنیم. مثلا تکنیک چیه؟ من نگاه میکنم ببینم مثلا مردم نمیتونن راه برن، راه ها دوره، میام فکر میکنم چیکار کنم، ماشین درست میکنم، چرخ درست میکنم. تخنه هست، یعنی یه چیزی رو احساس میکنم که در واقع لازمه ولی نیست تو به طور طبیعی. این میشه صنعت. صنعت یعنی این دیگه. مثلا خونه، خب ما بشر خونه نداشت که یواش یواش فهمید که خونه درست کنه. این قارنشینی و اینجور چیزا بود دیگه، درسته؟ ولی آرام آرام اومد جلو. پزشکی، همه اینا صنعت هم، یعنی اومد از تخنه، انواع تخنه استفاده کرد تا چیزی که نیست و ولی به نظرش میاد ای کاش بود، به نظرش میاد این لازمه یا مثلا خوبه باشه، اینو داره درست میکنه. اینو میشه میگه صنعت. پس یه جور نقشه کشی توش هست، یعنی من میشینم تو فکرم، خلاقیت توش هست. فرق تخنه با علم اینه، شما علم فقط یاد میگیرید، اما تخنه باید خودتون ظهور بیشتری داشته باشید، خلاقیت کنید، بسازید، درست کنید، بعد اینو بیاید تو اجرا عملیش کنید. این میشه تخنه. ما میگیم صنعت، تکنیک فلان. ولی اخلاق هم یه جور، فرانسیس هم یه جور ساختنه، اما اونجا ساختنش با این ساختنه فرق داره. این نکته مهمی بود که به نظر مکنتایر مدرنیته اینو نادیده گرفت و اشتباه کرد. اخلاق هم یه جور ساختنه، اما ساختن تو اخلاق با ساختن توی تخنه فرق میکنه. تو تخنه شما ماشین میسازی، ماشین میدی دست مردم، مردم میرن میبینن ماشین خوب راه میره، مثلا سرعت داره، آرام، چی میگن، جاش خوبه و امثال اینا، میان میگن به به چه ماشین خوبیه، و کاری ندارن پشت سر این ماشین چه فرایند اتفاق افتاده و چه جور این ساخته شده، به این کاری نداره. ارزیابیش روی ماشین میره رو پروداکشن، به اصطلاح رو محصول. محصول خوب در بیاد میگه به به خیلی خوبه. مثلا یه جراح قلب درست میکنه، نمیدونم دست درست میکنه، اینکه این چه جور آدمیه، چی کار کرده که به اینجا رسیده، از وقت دیگران دزدیده، مثلا گل داده بود انجام نداده، میگه من چه ربطی نداره، درسته؟ ربطی نداره از اون جهت که صنعت هست. صنعت یعنی این پروداکشن خوب در بیاد و بتونه این کار رو انجام بده، درسته؟ اما در اخلاق یه ساختنی هست، اونجام ساختنه. من خودم رو میسازم، جامعه رو میسازم، جامعه‌ای که مثلا درش فرض کن بی‌عدالتی، من میسازمش، تغییرش میدم، به سمت عدالت میبرم. نفسی که درش مثلا آلودگی هست، مثلا غیبت هست، مثلا فرض کنید فحشا هست، من عوضش میکنم، ساختن دیگه، یعنی یه جور دیگهش میکنم. اما این ساختن با اون ساختن فرق داره. ارسطو میگه این اکشن، اون پروداکشنه، یعنی تفاوت میذاره. اینجا اینطوری نیست که من بگم که حالا فرق نمیکنه که چه جوری ساخته شد، ولش کن، مهم اینه که بالاخره شما آلودگی رفع شد یا نه. اینجوری نیست، اصلا آلودگی رفع نمیشه اگه شما یه مکانیزم درستی برای ساختن نداشته باشی. اگه مقدماتی که انتخاب کردی دزدیه و فلانه، مثلا بری بخشش کنی، بگی من کمک کردم به دیگران، این کمکه؟ این کمک کردن حساب میشه، این اخلاق حساب میشه. ولی اینکه داری کمک میکنی، بعضیا چند فیلم درست میکنن که مثلا میرن نمیدونم از مردم میدزدن یا فلان، میان اسمش یادم رفت، پول میدن، بله اینا مثلا میرن پول میدن نمیدونم کمک میکنن، خب این لزوما اخلاق نیست. دقت کنید، مکینتایر میگه که اتفاقی که تو مدرنیت افتاد، اخلاق رو از اکشن تبدیل کردن به پروداکشن، اخلاق رو از فرانسیس تبدیل کردن به تخنه. یعنی چی؟ یعنی مثلا شما الان سودگرایان آشنایی دارید باشون دیگه، بله، مین بنتام و میلو امسالینا، اینا میگن مهم اینه که شما جامعه رو شاد کنید. شما آدم خوبی هستید وقتی که جامعه رو شاد میکنید، آدم بدی هستید وقتی که این کار رو بلد نیستید، نمیتونید، امکاناتشو ندارید یا فلان. ملاک خوبی و بدی اینه که شما یه کاری بکنید که بیشترین آدم ها خوشحال بشن، لذت ببرن، کیف کنن مثلا از زندگی. لذت هم همین لذت هایی هن که مردم میشناسن، درسته؟ و این مثلا استفاده کنن و بیشتر بهره ببرن. خب این صنعته، این یعنی در واقع یه چیزی پروداکشن، یعنی شما با استادی کنار، کاری نداره که شما از راه ظلم این کارو بکنی یا عدالت. یکی از مشکلات سودگرایی همین مسئله عدالت. من یه مثال بزنم، فرض کنید که شما الان اینجا 1 میلیارد پول دارید، 1 میلیون، یه مثال واقعی اصلا بزنم. یه کسی تو آمریکا وصیت کرده بود، این چیزایی هستن که وکیلای خانواده اینا هستن و سیستم حقوقی آمریکا اینا رو معتبر میدونه که اگه بگن که مثلا فلانی وصیت کرده، شهادت این، چون این شبیه مثلا سند هست که قبول میکنن و میگن این. یه کسی وصیت کرده بود که مثلا 1 میلیارد دلار از دارایی منو بدید به فلان یتیم خانه، این واقعیه، مثلا یتیم خانه فلان. بعد نمیدونم چی شده بود، دم آخر، حالا مثلا نزدیک قبل از اینکه بمیره، به همین وکیل زنگ میزنه میگه من پشیمان شدم در اون و بیا اینجا من دوباره از نو بنویسیم که من نمیخوام اونو بدیم، یعنی اون قبلیه رو باطلش کنیم. این وکیل تو میرسه که این بره اون انجام بده، این میمیره و هیچ کس دیگه ای هم از این گفتگو خبر نداره، یعنی صحبتی بوده که شخصی بوده و این داشته میرفته. وکیل با خودش دوچار تردید میشه که من چیکار کنم، این حرف اولشو که سندم دارم، وصیت کرده بود 1 میلیارد بدم به مثلا این یتیم خانه که آدمای محتاجی ان، بیچارهن، 1 میلیارد دلار هم رقم بالاییه، مثلا اینا رو زندگیشون رو میتونه صدها آدمو عوض کنه، این کارو بکنم از لحاظ اخلاقی؟ یا اینکه نه، من چون حرفه من وکالت دادم به من میگی که این به تو گفت که من اینو باطل کردم، من اینو دیگه نمیتونم انجام بدم، چیکار کنم؟ خب با خودش هی داشت برمیرد، با یکی از این سودگره ها و اینا مشورت که میکنه، مثلا صحبت که میکنه، میگن نه، وقتی سندی نیست و چیزی نیست، اون وصیت کرده کی کرده، بذار مردم بیشتری از این استفاده، حالا میلیاردها دلار برای بچه های خودش مونده، این 1 میلیارد هم اضافه بشه چی برای اون اتفاق میفته؟ ولی محتاج که نیستن که مثلا اونا به این پول، فقط یه خورده خوشیشون اضافه میشه. تو چرا این کارو بکنی که 1 نفر 2 نفر از بچه‌هایشون خوشحال بشن بیشتر، ولی 100,000 نفر یا نمیدونم 10,000 نفر خوشحال نشن؟ کاری به این نداره، درسته؟ حالا از این بدترش وقتیه که شما مثلا فرض کنید که یه پولی دارید، مثلا نمیدونم 1 میلیون تومان، میخواید الان یه کاری اینجا بکنید، ولی به شما میگن که یه بنده خدایی هست که تو عمرش اصلا خوشی ندیده، 1 نفره همش گرفتار بوده، همش درد بوده، الانم مثلا سرطان گرفته یا فلان، با این 1 میلیون تومان مثلا میتونه مشکلش حل بشه. حالا رقم علکیه، ولی 1 میلیون تومان که نمیشه مثلا پول اینو هزینه کنی این درست میشه. ولی این طرف شما 1 میلیون تومان رو میتونی به 50 نفر بستنی بخری بده اینجا، خوشحال بشن، بخورن، شاد بشن، لذت ببرن، کدومش درست تره؟ ولی از لحاظ سودگرایی نامبر متر، شعارشون این عدد مهمه، اینا زیادتره، اینا بیشترن، تعداد بیشتری، این بهتر خوشحال میشن. ولی عدالت کدومو میگه؟ ولی وجدان آدم، عدالت، اینا سودگرایی نادیده میگیره. بله نادیده میگیره، میگه من به اینا کاری ندارم. پس نگاه کنید اون چیزی که در سنت گذشته اخلاقی وجود داشت که ما هم مثلا اندیشه اسلامی و بزرگان ما هم همونو ادامه دادن، نرفتن تو زیر پرچم این تفکر مدرن هیومی و امثال اینها، یعنی مدرنیته اخلاقی تو اینا اثر نکرد. حالا ممکنه گله گوشا کسایی مثلا هستن تحت تاثیر قرار گرفتن، ولی اون جریان اصلی حکمت عملی اسلامی زیر چتر اینا نرفت و درست هم این کارو کرد. در خود غرب هم الان خیلی‌ها که رفتن برمیگردن، نمونه‌اشو هم نقص کردن، چون این کاری بود که اشتباه بود. ببینید من نمیخوام بگم سود رساندن مهم نیست، اشتباه نشه، من میگم سودگرایی به عنوان همه اخلاق درست نیست، دوتا با هم فرق دارن، اشتباه نشه. منم قبول دارم، من اتفاقا همیشه یکی از اشکالات جامعه خودمونو بی‌توجهی به سود میدونم. الان مثلا از شما بپرسم الگوی اخلاقی پیش شما کیه؟ همه شما ذهنتون به کسی میره که تو خونه نشسته و زهد و اینا داره و اصلا با کسی کاری نداره، میگید این آدم اخلاقی تره، نمیگید؟ اما یه کسی که زون میده و اومده برای دیگری کار درست میکنه و مثلا تلاش میکنه که 100 نفرم زندگی کنن، اینو اخلاقی نمیدونی. چرا؟ چون الگوی ترجیح اخلاق در نظر من سود نیست. من اینو قبول ندارم، به نظر من واقعا این اشکاله. کسانی که تلاش میکنن، حالا نمیگم ممکنه بعضی نیتای بدی داشته باشن، اونا میتونن تو هر کاری هم نیت بد داشته باشن، کسی هم نماز هم میخونه ممکنه نیت بد داشته باشه، نباید بگم نماز خوندن اشکال داره که، ولی بعضی سوء استفاده میکنن از هر چیزی، ممکنه یکی از مدرسه ساختن، از کمک کردن سوء استفاده میکنه، ولی این معناش نیست که من بگم کمک کردن و مدرسه ساختن بده، اونو باید اشکال بگیرم، روشنه؟ ولی من از زمینی که یکی از چالش‌های زندگی ما اینه که در بعضی کشورها مثلا شاید کل بعضی از مسائل عمومیشون از همین پولای عمومی مردم دولت دخالت نمیکنه، آموزشالی تو بعضی از کشورها 1 ریال دولت بودجه نمیده، همین مردم میدن. چرا؟ به خاطر اینکه براشون این کار اخلاقی حساب میشه، میگن کار درستیه. این من رد نمیکنم. اصل سود خود آموزهای اسلامی هم خیلیه. من اصل اولم یختم به امور، یعنی چی؟ ولم یختم به امور مسلمین. بعضی وقت هست لم یختم به امور ناس، حتی مسلمین نه مثلا، همه مردم. خب اینا یعنی همین دیگه. بله، یعنی خیر رسوندن، خیر رسوندن چیز اخلاقی درستیه، و تا ما ذهنمون راجع به خیر رسانها منفی باشه، خیر رساندن داریم از بین میبریم تو جامعه. ما تشویق نمیکنیم خیر رساندن. هر کسی یه کاری هم میکنه، اولین بای دیفالت ما بهش بدبین میشیم، میگیم حتما یه چیزی پشت سر این هست، نمیگیم، میگیم یارو اومده اینجا مدرسه ساخته، حتما بای دیفالت اینجوری ها میگیم، مگه اینکه خیلی دیگه بدونیم آدم درستیه و از این دو چیزا سند در بیاریم اونا بگیم مثلا کارش، میگیم این حتما یه نقشه‌ای داره میخواد نماینده بشه. از بس هم اینجور کار رو کردن ذهن ما اینجوری شده، درسته؟ و این خراب کرده واقعا. من نمیخوام بگم سود چیز کمیه، سود بخش مهمی از در واقع عنصر اخلاقه، ولی من میخوام بگم سودگرایی، سود با سودگرایی فرق داره. این که شما همه چیزو تو سود خلاصه کنی یا همه رو بخوای بذاری کنار و بگی فقط این اشکال داره، روشنه؟ ولی اون اشکال داره. سودگراها دارن همینو میگن. اگه سودگرایی حرفش این بود که ما برای سود یه حسابی باز کنیم ولی برای عدالت هم حساب باز کنیم، این چه اشکالی داشت؟ این خوبه، من برای سود حساب باز کنم، برای عدالت هم حساب باز کنم، برای شجاعت هم حساب باز کنم، همه چیزو قربانی سود نکنم، این درسته. اما سودگرایی اینو نمیگه. سودگرایی میگه که شما برای هیچ چی نباید حساب باز کنی. عجیبه، یه کسی از اینا مادرشون مریض شده بود و مثلا پولی که داشت، فرض کن حالا باز رقم ها یادم نیست، 1 میلیون 2 میلیون دلار، چقدر مثلا 1 میلیون تومان، اینو میتونست خرج مادرش کنه و مادرش نجات بده، ولی اون طرف هم دو نفر بودن که با این 1 میلیون تومان اون دو نفره رو نجات میداد. خیلی از سودگیرها بهش گفتن مادر خصوصیتی نداره، باید بذاری برای اون دو نفر. چرا؟ چون دو نفر از زندگی نجات پیدا میکنه. یعنی هیچ چیز دیگری، یعنی اینکه طرف مادر منه برای من زندگیشو گذاشته فرق نمیکنه با اون. میگن اینا شعار میدن، میگن هر نفر یه نفره، شعارشون اینه، هر نفر یه نفره، شما بهش وعده دادی میگه فرق نمیکنه، بلش کن مادر. من اینو اشکال میگیرم، نه خود سود رساندن رو، اشتباه نشه. پس بنابراین مکنتایر معتقده که اون چیزی که ما به عنوان اخلاق میشناختیم که اون کاری بود که قبل از اینکه خیرش به دیگری برسه به خود من میرسید، اول منو عوض میکرد، اول منو درست میکرد، وقتی من درست میشدم دیگری درست میشد، وقتی من شجاع می شدم اون وقت به نفع دیگری کار می کردم، وقتی من عفت پیدا می کردم امنیت ایجاد می شد، نه اینکه من حذف بشم بگم هیچی نفسی نیست و نمیدونم فلان نیست و این، فقط برم بگم که من کارم اینی که مثل ماشین تولید لذت بشم مثلا. این اشکال داره. در یه دنیای اتفاقاتی افتاد که گرایش های اینجوری پیدا شد. خب اون چیزی که ما توی حکمت اسلامی و توی فارابی هم سالینا داشتیم، یه جورایی میشد بگیم مثلا تو چارچوب همون سنت ارسطویی بود، ولی ممکنه این سوال برای شما پیش بیاد خب اگه اینجوریه چه فرقی مثلا اخلاق اسلامی فارابی و اینا چه فرقی با ارسطو داره، چی مثلا میگیم اخلاق اسلامی، ولی چی هست که فرقش چیه؟ اونا هم همین حرفا رو میزنن. یه کسی هست به اسم غزالی، همه شما میشناسید بس شنیدید. غزالی یه کسیه که خیلی به فلاسفه انتقاد میکرد، یه کتابی هم داره به اسم تهافت الفلاسفه، یعنی چرت و پرتگویی های فلاسفه، یعنی در واقع تناقض گویی های فلاسفه، یه همچی چیزی، و بیشتر هم خطابش از فلاسفه منظور ابن سیناست و خیلی هم با ایشون بد رفتار میکنه و مثلا متهم به کفرش میکنه که در 3-4 تا مسئله میگه ابن سینا کافره بود که اون شعر معروفه. قبل از غزالی هم کسانی دیگری به ابن سینا اتهام کفر زده بودن که شعری گفت که کفره چون منی گزاف بود در نمیدونم همه عالم یکی چون منو، اگر منم بخوام کافر بشم پس در همه عالم یه مسلمان نبود، که جواب اینو میده. همین غزالی راجع به اخلاق ارسطویی دیدگاه منفی نداره و میگه که اگه حرف حسابی تو فلاسفه است فقط تو اخلاق حرف حساب زدن، جای دیگه حرفاشون ترن الکیه و هیچ حساب مبنایی نداره. خب فیلسوفان مسلمان خوب نگاه کنید، من این تیکه رو بتونم دیگه، ظاهرا خیلی وقت نیست، چند دقیقه هم خدمت دوستان باشیم که اگر سوالی هست. فیلسوفان مسلمان مشکلی نداشتن در پذیرش ساختار اخلاق ارسطویی، چون میدیدن این درست، قبولش میکردن اخلاق فضیلت رو. اخلاق فضیلت مشخصه اصلیش چی بود؟ کاملا دینی بود. یک، خود ارسطو، من نمیگم اینجوری بوده چون خود ارسطو در شرط جای مثلا دینی و به معنای شریعت و اینا رو خیلی معلوم نیست داشته باشه، ولی اخلاق فضیلت ارسطویی، اخلاقی که ارسطو حرف میزد چی میگفت؟ میگفتش که هر چیزی از جمله انسان، خوب نگاه کنید، هر چیزی از جمله انسان برای یک کاری خلق شده، بهش میگن غایت‌گرایی ارسطویی، رویکرد غایت‌گرایی. هر چیزی یک غایتی داره، کار درست و خیر هر چیزی اونی که همون مسیر درست کمالی که براش تعیین شده رو بره. بنابراین من انسان برای چیزی اومدم تو این دنیا، بحثم بحث نوعی میکنه نه من شخصی، نوع انسان، نوع انسان برای چیزی اومده، نوع حیوان برای مثلا اسب برای چیزی، برای هر چیزی، برای چیزی، نوع انسان برای چیزی به دنیا اومده و اون چیه که ما برای او به اینجا اومدیم؟ اون نطقه. کاری ندارم شما بگید مثلا اشتباه میفهمی یا نه، ساختار رو نگاه کنید، ساختار کاملا قابل قبول و فلاسفه مسلمان هم پذیرفتن همین ساختار رو رفتن، میگن که ما برای چیزی اومدیم اینجا، اون چیزی که به ما امتیاز میده از حیوان جدا میکنه همون نقطه قوت و نقطه خیر و فضیلت و اخلاق، همه ما، همه اینا دور اون تعریف میشه و اون نطقه و اون خردورزیه. بنابراین اگر خردورزی تو کل سطوح مختلف زندگی من سایه بندازه، من زندگی خوبی دارم. 3 سطح زندگی داشتیم. اگه کار من کاری باشه که روی خردورزی صورت گرفته باشه، کار احساسات من روی خردورزی صورت گرفته باشه و حتی تشخیص درست من مبتنی بر همون خردورزی اینا باشه، من یه زندگی خوبی دارم. اخلاق یعنی غایت‌گرایی. خب همین حرفا رو فارابی ها پذیرفتن. اما نقطه فرق اساسی فلسفه اسلامی و فیلسوفان و مسلمان با یونانی ها در چی بود؟ خوب نگاه کنید، اون چیزی که ارسطو دنبال میکرد تو اخلاق، نگاه به آخرت نداشت، یعنی این که آیا اعتقاد داره به معاد انسان و اینا نمیدونم، بعضی میگن ارسطو اعتقاد نداره، بعضی میگن داره، بحث زیاده ولی الان موضوع بحث من نیستش. اما تو اخلاق اینو ورود نمیکنه. تو اخلاق میگه من فرض رو بر این میگیرم که ما 100 سال اینجا میخوایم زندگی بکنیم، من میخوام این زندگی که اینجا دارم زندگی خوبی بشه، من پروژم اینه، این 100 سالی که اینجا زندگی میکنم زندگی پستی نباشه، زندگی آلوده‌ای نباشه، زندگی کثیفی نباشه، زندگی خوبی باشه، و این تلاش منه. اینجا یکی فیلسوفان و مسلمان باش اختلاف دارن. فیلسوفان و مسلمان حرفشون اینه، و برای همین ارسطو اومد گفت خب من برای اینکه این زندگی خوب اینجا داشته باشم میبینم که اگه مثلا عدالت داشته باشم، شجاعت داشته باشم، عفت داشته باشم، سرجم این زندگی رو در اینجا خوب میکنه، آبرومند میکنه، با عزت میکنه، همه اون ویژگی‌های خیر رو اینجا میاره. من همین رو دارم دنبال میکنم، و بنابراین 4 تا فضیلت هم بیشتر لازم ندارم. همون فضایل اربعه‌ای که اومد گفت که مثلا اجناس فضایل 4 تا، شجاعت و عفت و فلان، چون قوای من 3 تا، بنابراین فضیلت ها 4 تا. ولی اومد فارابی چی گفت مثلا، یا ابن سینا چی میگه؟ ابن سینا میگه اشتباه ارسطو توی اون اصل قضیه نیست، اونجا رو درست اومده. من هم دنبال زندگی خوبم، اما زندگی خوب فقط این 90 سالی که من اینجا هستم نیست. زندگی من طولانی تره، مرگ زندگی رو نمیبره، اونم زندگیه. من باید فکری هم برای اون بکنم، و اون فکرشو باید اینجا بکنم، چون اونجا دیگه نمیتونم کاری بکنم. بنابراین این 4 تا فضیلتی که ارسطو میگه با این 4 تا نمیتونم پوشش بدم، یه چیزای دیگه ای لازم دارم. نه اینکه اینا رو نفی کنه، نفی نمیکنه، میپذیره. عرض کردم واقعا شما تمجیدایی که مثلا در سنت حکمای مسلمان و مسیحی از ارسطو میشه رو نگاه کنید تعجب میکنید. بعضیا در حد پیامبرش میدونن، بعضیا میگن مثلا همینجا غزالی خودش میگه این حرفایی که ارسطو تو اخلاق میزنه منو به شک میندازه که آیا این ارسطو داره این حرفا رو میزنه، به قد ارسطو نمیخوره. غزالی میگه در آخرین کتابش هم میگه، در المنقذ من الضلال میگه که این حرفا به اندازه ارسطو نیست. به نظر من این حرفا رو ارسطو از یه پیامبری گرفته که ما اسمش رو نمیدونیم. پیامبر زیاد بوده، 124,000 پیغمبر بوده، بعضیش اسمش معلوم نیست. حالا اینا رو کی میگه؟ غزالی. ارسطو رو میزنه ولی فکر رو قبول میکنه، میگه اینقدر این فکر بلنده که مثلا. خب این بنابراین من میخوام بگم ما با حقیقت که مشکل نداشتن فیلسوفان ما، میگفتن درسته، هر چارچوبش درسته، ولی اشتباهش در کجاست؟ خوب نگاه کنید، دو جا فارابی و اینا بر ارسطو. من فارابی مثال زدم برای اینکه وقت نیست، دیگران هم همین حرفا رو زدن، من گفتم مثال دیگه ولی وقت نیست. فارابی مثلا رو دو جهت با ارسطو چالش داشت. یکی این که گفت که شما چرا میگی من فقط 90 سال باید براش فکر کنم؟ کی گفته من 90 سال؟ من مثلا اصلا زندگی پایانی نداره، ابدیتی وجود داره. بلیزا تعبیرای ابن سینا رو نگاه کنید، تعبیرای فوق‌العاده جالبی هست. میگه که اخلاق فقط به درد کار این جهان نیست، این عین تعبیر ابن سیناست، من یادداشت کردم وقت نیست. میگه که اخلاق کار این جهان ما را درست میکند و کار آن جهان ما را امیدوار میکند. تعبیر چون یک کتاب فارسی بیشتر نداره، نه ابن سیناست در چیز دانشنامه علایی فارسی. میگه که اخلاق کار این جهانی ما را میسازد، یعنی دنبال اینیم کار این جهان ما خوب بشه، که ارسطو هم میگه اینش مشترک، کار این جهان ما میخواد، ولی فرقش با اون اینی که اضافه میکنه، میگه و کار آن جهان ما را امیدوار میکند. چرا میگه امیدوار میکند؟ نمیگه حتما درست میشه، برای اینکه شبیه آیه قرآن میگه مثلا شما نماز بخونید و عدالت کنید، لعلکم تفلحون. خیلی تضمینی نیست اونجا همه مثلا درست در کاملا، چون چیزای دیگه هم شاید لازم باشه که مثلا غیر از اخلاق داشته باشه، مالا اونو کاری ندارم. پس یکی از نقطه های اضافه شدن یا نقطه های تفاوت مهم اینه که اون وقت چه اتفاقی میفته، اون وقت سیستم فضیلت و رذیلت های مقدار متفاوت میشه. غیر از فضیلت های اصطلاحش میگن پیگن ورچوز، یعنی فضیلت های متعارفی که همه قبول دارن در اخلاق، همین شجاعت و عدالت و کافر و نمیدونم مسلمون و همه قبول دارن، یه فضیلت هایی هست که این نگرش ابدی بر اخلاق میاره، اصطلاحش میگن فضیلت های دینی، تیالوجیکال ورچوزا که ایناس میگه. یعنی مثلا فرض کنید اینجا مهم میشه که شما نیت اخلاص داشته باشید، این کاری انجام میدید این جهانیتون درست میشه، ولی برای اینکه اون جهانیتون درست بشه شاید یه چیزای دیگه ای، قرب و اخلاص و خوف و نمیدونم تقوا و توکل و از اینجور چیزا هم اضافه میشه. این یکی از نقطه های مهم. و یه نقطه مهم دیگه بحث شریعته. در ارسطو چیزی نیست که من با عقلم نفهمم، چون همه زندگی همینه، غیبی وجود نداره، ما بعدی وجود نداریم که محتاج باشیم از کسی بپرسیم، چون من نمیتونم بفهمم چجور اونجا زندگی خوب میشه، پس شما به من بگید. اما در کسی مثل ابن سینا و فارابی خود وحی و شریعت هم اینجا مهم میشه، ولی زم مثلا در اخلاق ارسطو هیچ جا از شریعت اسمی نیست، چون نیازی نداره. ولی در فارابی
یک کم عذر میخوام دیگه بیشتر از این فکر کنم، چون گفتن یه مقداری هم در خدمت بین 20 دقیقه چیزی من در سوال جوابی باشه در خدمتم، یه جنبندی خیلی سریعی داشته باشم. من فقط میخواستم به شما این عرض کنم، ببینید خیلی از ما راجع به اخلاق میدونم رشته های خیلی از شما اخلاق نیست و طبیعی هم هست و موضوعش متفاوته، ولی مشکلی که ما داریم اینه که خیلی از ما نسبت به اخلاق اصلا به عنوان علم حساب نمی کنیم. اخلاق یه چیزی نگاه نمی کنیم که باید روش فکر کرد. این هینمن یه کتابی داره میگه که من دم در نمیدونم دانشگاه هاروارد کجا وایستادم، هر کسی اومد بیرون ازش سوال کردم مثلا امروز مثلا سخت جنین رو چیکار باید بکنیم، مشکل اخلاقی درست شده تو آمریکا این خیلی مهمه. الان این رئیس جمهور هم میخوام بشن یکی از چیزا همینه، اون میگه من آزاد میذارم، اون میگه نمیدونم من محدود میکنم، رأی جمع میکنن، خیلی مسئله مثلا جدی و فلان هست. البته همه چون مشکل هست ولی خب اونجا خیلی مهم شده بود اینا. میگه من از بعضی از این دانشجوها پرسیدم، مثلا اول میگه ازشون پرسیدم مثلا این که نمیدونم انیشتین میگه نسبیت با نیوتن درست در نمیاد، فیزیک نیوتن، خیلی ها گفتن آقا ما رشتم و فیزیک نیست، از من چرا میپرسی؟ یکی دیگه نشون دادن گفتن این رشتش فیزیکه مثلا. خب این نشون میده طرف فیزیک نخونده حرف نمیزنه، میگه من نمیدونم. میگفت بعد عوض کردم مسئله رو، شیفت کردم گفتم که همین سخت جنین اینا. میگفت هیچ که رد نشد، همه جواب دادن. یکی گفت به نظر من خوبه که مثلا بازاد باشه. چرا؟ برای اینکه طرف میگه مگه اینم بحث علمی میخواد، مگه اینم خوندن میخواد. بله میگه این دیگه چیزی نگرد از یه چیزی میگه. نگاه منفی به اخلاق یعنی نگاهی که علم نیست. هر کس میگه همه، من به نظرم در هر دانشگاهی تو خود ایران هم بایستی همینه، یعنی هر کسی یه زار نظری میکنه، اختصاص با آمریکا نداره. همه این نگاه این که علم نیست سرایان داره در خیلی از ماها و این کارو سخت کرده، این جامعه ما رو دوچار مشکل کرده واقعا. ما 40 سال 50 سال از خیلی سال ها دیگران 100 سال 200 سال همه بزرگانی کوشیدن برای اخلاق، آدمای بزرگی تو اخلاق در ایران هم بودن، کم نبودن. همین دورای درسته که یه مقدار مثلا ما متاسفانه جلوتر اومدیم از زمان فارابی اینا، آدمای مهممون تو اخلاق کم شدن. شما الان اگر بخواید در اخلاق در ایران صحبت کنید به کسایی میتونید افتخار کنید که گذشتن و این غمناکه، خوب نیست، یعنی این چیز مثبتی نیست که شما اگه بخواید مثلا راجع به اخلاق در ایران و نمیدونم افتخارات اخلاقی در ایران، فلسفه اخلاق رو میگم من، نه زندگی اخلاقی، نه عالم اخلاق، منظورم این نیست کسایی که زندگی اخلاقی میکنن اینا کار ندارم، من بحث کتاب و فلسفه اخلاق و نوشته اخلاق رو میگم. حالا شما ممکنه بگید نمیدونم بالاخره آدمای زیادی اخلاقی شدن فلان، اینو کاری ندارن، ولی نوشته اخلاقی مثلا ما اگه بخوایم مثال بزنیم برای دیگران باید از همین فارابی و سینا و اینا مثال بزنیم. کار خیلی خوبی نداریم، کم شده و این خوب نیست که ما همش گذشتمون بخوایم مثلا افتخار کنیم. این مشکل وجود داره، یعنی مشکل جدی وجود داره، ولی از اون مشکل تر اینه که ما هنوز تو خودمونم نگاهمون به اخلاق به عنوان نگاه علم و اینکه یک علمه نیست و اینکه مثلا کسانی باید بشینن کار کنن جدی مثلا روش تأملاتی داشته باشن و به صورت جدی، و این باعث شده که ما کارامون خیلی نتیجه نمیده. ما الان مثلا شاید تلویزیون ما روزی 10 ساعت راجع به اخلاق صحبت میکنه، ولی چه اتفاقی میفته؟ ولی مگه صحبت کردن از اخلاق اخلاق ایجاد میکنه؟ اخلاق هم مثل هر چیز دیگه برنامه میخواد، اگه بخواد تغییری صورت بگیره نقشه میخواد، با صحبت کردن که عوض نمیشه که. شما اینجا بیا بشین ساختمان، راجع به ساختمان صحبت کن، ساختمان درست میشه؟ ساختمان درست شدن امکانات میخواد، نقشه میخواد، طرح میخواد، بعد مواد میخواد، درسته؟ شما میخوای مثلا یه مدرسه رو فرض کن تغییرش بدید. یه کسی، من یه زمان مسئولیتی داشتم در ارشاد و اینا چند سال قبل، یه کسی اومده بود گفت که من یه مثلا پولی دارم میخوام کار خیری بکنم اینا، نمیدونم چرا سراغ ما اومده بود. منم شک کردم گفتم نکنه بعدن کاغذی میخواد چیزی میخواد، چون از بس ذهن آدم خرابه ذهن خوب کار نمیکنه، یعنی همش میگه مثلا شاید، ولی خب باز خودم رو یکم قانع کردم گفتم نه انشالله که از این جنس نیستش و فکر کنم هم از این نبود. گفتش که من میخوام مثلا مدرسه بسازم. گفتم خیلی خوبه مدرسه ساختن و گفت که حالا ایلام رو گفت، گفت مدرسه کمه و اینجور چیزا تحقیقات کرده. من گفتم خیلی خوبه ولی میخوام یه کار دیگه بکنم. جوری به ذهنم افتاد
بودم یه کار دیگه بکن. گفت چیکار کنم؟ گفتم که شما یکی از این مدارس مثلا همین ایلام رو انتخاب کن، مثلا میگی که منطقه محروم و اینجور چیزها که مثلا من فصلشون هست انتخاب کن، یه بوفه ای اونجا بزن. اینو یه جای دیده بودم توی مثلا یه کتابی، نمیدونم کجا دیده بودم، ذهنم افتاد بهش گفتم و اتفاقا خیلی گرفت کارش، یعنی این کارو کرد. حالا میگم دیگه گربه تن الله با نیت ایناش دیگه، بعد من از اونجا در اومدم دیگه سراغ من نیومد اصلا که ببینیم برای چی منظوری بود، ولی کارش انجام شد رفت. و بعد گفتم شما یه مثلا بوفه ای بزن، خیلی از بچه‌ها نمیتونن از خونه چیزی بیارن، ندارن به اصطلاح مثلا کمک غذا بخورن و بیارن و اینها خانواده هاشو، شما اینجا بذار، بگو خودت کسی رو نذار و بذار که مثلا هر کس برداره پولشو بذاره، مثلا 10 تومن بذاره، نمیدونم فلان چیزو برداره، و دوربین و اینا هم نذار، یعنی کاری نکن که مثلا معلوم بشه که کی. گفت که خب برمیدارن همش میره، چیزی نمیمونه. اتفاقا تقریبا دو ساعت ده اول همه برمیداشتن، هیچ پولی بر نمیگشت، خیلی کم مثلا پول میومد، ضرر میکرد، یعنی این پول اون خیره عبه میرفت. داشت به این شکل گفت مدرسه میساختیم بهتر بود اقلا مدرسه میموند، ولی بعدها عوض شد. و بعد از مثلا یکی دو هفته، نمیدونم سه هفته چهار هفته، یه بار به من زنگ زد گفت که خیلی ها دارن پولشونو میذارن و اونایی که پول ندارن نمیبرن، اعتماد کردن. خب این یه چیز ساده ایه، یعنی میتونه عوض کنه. وقتی شما با یه برنامه کوچیکی میتونید یه وضعیت رو عوض کنید، اما خب ما اینو قبول نداریم، روش کار نمیکنیم. روش من قرازم کل کاری که میکنم ذهنم همینه که بتونیم به اینجا برسیم که برای اینکه یه تغییر کوچیکی هم انجام بدیم، ولی تغییر کوچیک گاهی اثرات بزرگی داره. تغییرات اخلاقی فوق‌العاده ان. شما حساب کنید، مرحوم آقای جعفری کتابی داره، محمد تقی جعفری از بزرگان عالمان اسلام هم که خیلی واقعا جالب بودن، یعنی بله علامه جعفری بهش میگه شارح نهج البلاغه و نمیدونم مسندی و اینها، تأملات خوبی دارن گاهی، نمیگم نظاممنده، یعنی به صورت نظاممند گاهی نیست، ولی حرفای قابل تأملی دارن. این واقعیت در واقع اخلاق، کتابی داره به اسم نقش توابقی، هم چیزی در تاریخ. ولی وقتا شما یه کار کوچیکی میکنید و اصلا دیده نمیشه، ولی بعد میبینید که یه تاریخی رو عوض میکنه. خیلی از اینایی که آدم های بزرگی بودن تاریخ رو عوض کردن، مثلا خود همین بهمنیار، بهمنیار رو نگاه کنید، شاگرد ابن سینا، مثلا چجور با یه کار جزئی از یک مذهب دیگری، از یک فضای دیگری کشیده شد و مثلا نقش بزرگی داشت. اینا اخلاق، عوض کردن شخصیت ها، عوض کردن آدم ها، عوض کردن جامعه، تغییر کوچیکی میتونه بازخوردهای فراوانی داشته باشه که شاید شما نبینید ولی هست، میمونه و این نقش بزرگی در تاریخ ایفا میکنه. من از این از اخلاق، من بیشتر از این مزاحم نشم، اگر دوستانی سوالی دارن بفرمایید که در خدمت ببخشید و یه مقداری طبیعتا خیلی پراکنده و اینا، چون من اصلا شناختی ندارم، نمیدونم شما چی مطالعه کردید چه جوری اینا، و دیگه امیدوارم انشالله خیلی تکراری نباشه. بفرمید دیگه گذشته، حالا تکراری هم باشه رد شدم. خب بفرمید.
در مورد بدیهی بودن یا مثلا اکتسابی بودن اخلاق، نظرات چطور هست؟ برمید
در مورد اینکه ما چجور به اخلاق وقوف پیدا میکنیم و میفهمیم، دیدگاه مختلفی وجود داره. یه دیدگاه مثلا هست که همینجور بداهتگران، اصطلاحا در غرب بهشون میگن اینتویشنیستا، اینتویشن یعنی بداهت یا شهود. اینا میگن خود عقل اینا رو میفهمه، آموزش لازم نیست، عقل میفهمه دروغ بده، عقل میفهمه مثلا ظلم بده، نیازی نیست کسی یاد بگیره استدلال کنه و امثال اینا. اینا یه گروه هن. یه گروه کسانی هن که معتقدن نه، اخلاق حتی اگر مثلا یه سری چیزای کلی اولیش بدیهی باشه، باید یاد گرفته بشه، باید آموزش داده بشه، باید استدلال بشه. من مثلا ممکنه به صورت کلی بدونم عدالت خوبه، اما الان نمیدونم عدالت یعنی چی، باید اینو من بتونم استدلال کنم، باید بتونم یاد بگیرم. اینا رو اصطلاحش میگن، بیشتر فیلسوفان ما جز گروه دومن، بداهتگرا نیستن، یعنی معتقدن که ما باید استدلالایی براش داشته باشیم و دارن، اما این که من الان فرصت ندارم نشون بدم استدلالاشون، حرف دیگه‌ای.
علم
اخلاق علم بند. چون سوالشون اینه که آیا اخلاق علم یا نه. ببینید علم یعنی چی؟ هر علمی یعنی یه سری قضایای کلی قابل اثبات و قابل توجیه درش هست. اخلاق از این جهت علمه، اما اخلاق یه ویژگی هم داره که علاوه بر علم فرانسیس هم هست، یعنی یه جور ساختن هم هست. اخلاق خیلی شبیه پزشکیه، اگه دقت کنید این خیلی مقایسه خوبیه. ببین یا اخلاق داریم یه پزشکی داریم. در مثلا کتاب جامع السادات مرحوم نراقی اگه نگاه کنید 20-30 صفحه در وجوه شبه بین الاخلاق و طب بحث میکنه. در پزشکی شما چیکار میکنید؟ دانشجوی پزشکی چیکار میکنه؟ یه سری قواعد و اصول زیست شناسی و زیست فیزیولوژی و اینجور چیزها رو میخونه، درسته؟ این علم دیگه، فرقی هم نمیکنه که این برای مثلا ایرانی، افغانی، آمریکایی فرقی نمیکنه، همه جا همینه دیگه، درسته؟ اما اونی که فرق میکنه کجاست؟ نسخه نوشتن فرق میکنه. نسخه ای که شما برای مثلا من ایرانی مینویسید متفاوت ممکنه از، چرا؟ چون آب هوایی که اینجا وجود داشته متفاوته، اون سوابق محیط زیستیش متفاوته، درسته؟ بنابراین هم علم هم نسخه هست، یعنی مثل پزشکی یه بخشش کلی علم قابل اثبات قابل دفاع، آمریکا هم همین رو میخونن، کتابش یکیه، درسته؟ اما وقتی وارد نسخه نوشتن میشن ممکنه اونی که تو آفریقا مثلا همین قواعد رو میخواد تطبیق کنه، چرا؟ چون اون ممکنه بدنش ویژگیایی داره، نمیدونم حرارت، گرما، اینجور چیزا، ممکنه برای اون مثلا بگه سه تا نسخه بنویسه، سه تا قرص بنویسه برای این یکی، اینا فرق میکنه. چی؟ اخلاق بعد از هیوم. بله دیگه، سابجکتیو میکنه. یعنی چی؟ یعنی بله دوباره برگه حرف خوبیه، بله، ولی وقت نشد. کانت یه خورده میخواد اشکال هیوم رو رفع کنه. کانت خیلی تحت تأثیر هیومه، میگه من از جزمیت بیدار کرد، ولی تو اخلاق از او تبعیت نمی کنه، میخواد یه خورده درستش کنه، یعنی سابجکتیویزم هیومو دوباره میخواد ابجکتیوش بکنه، منتها نمیتونه ابجکتیو بکنه، اسلامش میگن کانستراکتیوش میکنه، یعنی دوباره میگه منم دارم میگم این خوبه، درسته؟ منم دارم میگم، منم استقلال عامل اخلاقی، میگه منم دارم میگم، اما نه من سابجکت، نه من میلی که عوض میشه امروز یه چیزی میخواد فردا یه چیزی، من عاقل، من عقل، من رو به عقل تبدیل میکنه. بنابراین بله یه حالت وسطی درست میکنه بین ارسطو و بین هیوم. هیوم سابجکتیو کرد، اونا ابجکتیو بودن، اصطلاحش میگن کانستراکتیویسم، یعنی ما یه سابجکتیویسم داریم، میگه اخلاق چی؟ میگه چی دلت میخواد، مثلا یه ابجکتیویتی داره، میگه اخلاق چیه؟ میگه دل خواستن اصلا تأثیری نداره، واقعیته، درسته؟ کانت بین اینا بازی میکنه که میخواد ساختار بهش میگن برساختی، کانستراکتیویسم. اتفاقا یکی از مهمترین آدمای برساختگرای دنیا تو ایتالیا یه خانمیه به اسم بنیولی، فوق‌العاده است، یعنی بنگولیه ولی بنیولی میخونن در ایتالیایی، خانم بنگولی. بعد به شما میفهمید نه ببینید ما یه بخشی از وجودمون هیجانات و عواطف و اینا هستن، کینه ها، نفرت ها، عشق ها، اینا خیلی تعیین کنندن برای عمل، اینا خیلی وقتا عمل رو تحت شعار قرار میدن، درسته؟ من این که فقط عمل رو درست کنم کافی نیست، چون اونا میشکنه. من الان مثلا فرض کن مثلا اینجا میام با هزار بدبختی به خودم فشار میارم و پول مثلا خیر میدم به کسی، ولی این تو دل من رواج نیفته، یعنی از روی دل نیست و این میشکنه، فردا این کار رو نمی کنم. برای اینکه یه زندگی خوب مستمری داشته باشم، یه لایف دراز مدت و پلن داشته باشم، نقشه داشته باشم، کافی نیست فقط فعلا درست بشه، باید عواطف هم درست بشه، باید اون عشق انسانی در من که راحت به من امکان میده که دیگه درگیر نشم در درون و کمک کنم هم درست بشه. اینو بهش میگن عوارض نفس. خب اونایی که داخل نه دیگه احساساتی که بین اخلاق اینجور نیست که همش من کامل کنترل کنم، داخل بودن به معنی که من میتونم یه جورایی ورود کنم و داره، مثلا شما فرض بله دیگه، اون بحث جبر اختیار بحث دیگه ایه، چون تو فعلم هست، شما مثلا یه فعل انجام میدید مگه همش دست شماست کنترلش؟ اون یه حرف دیگه ایه که چه مقدار ما کنترل داریم نداریم بر فکر رو، بر اونا تئوریای جبر اختیار هم مسئله دیگه. بله و اونجا در اون حدی که من میتونم کنترل کنم و ورود کنم بحثه.
استاد خسته نباشید.
سلامت باشید.
ما الان